نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروب عادي يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر پیامبر خاتم حضرت محمد و مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون ایام شهادت آقا امام جعفر صادق علیه السلام رو، و امیدواریم در این ایام اگر عزاداری کردید دعاگوی خدمتگزاران آقا امیرالمومنین در شبکه جهانی ولایت نیز بوده باشید. ممنونی که باز هم میهمان منازل شما هستیم با برنامه دیگه از سلسله برنامه های سراب وهابیت، برنامه که شنبه شبها تقدیم حضور شما میشه و انشاءالله اگر به صورت زنده بیننده برنامه هستید تا حدود ساعت 23 با این برنامه میهمان منازلتون هستیم. میدانید که هدف این برنامه چه هست؟ جدا کردن اهل سنت از وهابیت و نشان دادن تفاوت هایی که بین نگرش های اهل سنت و وهابیت وجود داره و همچنین نشان دادن جنایت های علمی تاریخی که فرقه وهابیت در طول تاریخ داشته برای اینکه افتراق به وجود بیاره بین مسلمان ها و همچنین تراث اسلامی رو از بین ببره. طبق معمول شنبه شب های گذشته در خدمت استاد عزیز هستیم، حجت الاسلام و المسلمین روستایی و حجت الاسلام و المسلمین عباسی. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد روستایی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و استاد عباسی و بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام شهادت امام صادق علیه السلام رو که گذشت خدمت بینندگان تسلیت عرض می‌کنم. امیدوارم با برنامه خوب دیگری مهمان خانه‌های این عزیزان باشیم.
ان شاء الله قطعاً چنین خواهد بود. استاد عباسی سلام علیکم و رحمت الله.
بنده هم خدمت حضرت عالی و جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین نقاط خوبی رو سپری کرده باشین و خدا ما توفیق بده بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما کنیم.
انشاءالله. متشکرم از شما استاد عباسی. خب بینندگان عزیز و ارجمند، اگر بیننده این برنامه در هفته‌های گذشته بوده باشید که قطعاً این چنین هست، میدانید مبحثی رو که استاد روستایی عزیز مطرح کردن بحث خیانت علمی وهابیت بوده نسبت به تراث اسلامی و کتب اهل سنت و تحریف‌هایی که در اونها روا داشته و این تحریف‌ها به ادله مختلف بوده که استاد روستایی در هر برنامه چند صفحه‌ای رو از این رسوایی ورق می‌زنن تا انشاءالله بیشتر مسلمانان بشناسن این وهابیت رو که چه کار داره می‌کنه، چه کار کرده و هدفش چه بوده از این مسائل. انشاءالله امشب هم در خدمت استاد روستایی هستیم با ادامه موضوع بحث تحریف کتب اسلامی. استاد روستایی بفرمایید چه آماده کردید برای امشب؟
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت شما، همونطوری که مستحضر هستید ما بحثی رو داشتیم پیرامون تحریف و عرض کردیم تحریف به انگیزه‌های مختلفی میتونه انجام بشه و با شگردهای متعدد. یکی از اون شگردهایی که آقایون وهابی در تحریف‌ها به کار گرفته بودن حذف عبارات بود که میمدن عبارت رو به انگیزه‌های متعددی حذف میکردن. گاهی اوقات عبارت رو حذف میکردن به جهت حذف فضایل اهل بیت، گاهی اوقات عبارت رو حذف میکنن به جهت حفظ آبروی افراد، و گاهی به جهت دروغ بستن به اهل بیت و یا به مذهب دیگر این کار رو انجام میدن. که من امشب به مناسبتی که ایام شهادت امام صادق علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم، به این مناسبت من میخوام یکی از اون تحریف هایی رو عرض بکنم که وهابیت نسبت به روایت امام صادق علیه السلام انجام داده. البته این رو هم شایسته است که بدونید این بحث تحریفی که اینها انجام میدن گاهی اوقات در کتاب هاشون هست و گاهی اوقات در شبکه هاشون هست و مکرر بینندگان عزیز ما در شبکه جهانی ولایت ملاحظه کردن. ما بعضا کلیپ های پخش میکنیم از این شبکه اموی سیاسی کلمه که مثلا روایتی رو از امام رضا علیه السلام میارن ادامش رو نمیخونن. خب این در رسانه ها، گاهی اوقات هم در کتاب هاشون همین روش رو انجام میدن. به عنوان نمونه هدفشون هم عرض کردم به جهت دروغ بستن به مکتب اهل بیت و به خود اهل بیت علیهم السلام. ببینید کتابی در روی صفحه مانیتور بنده موجود هست به نام اصول مذهب شیعه الامامیه الاثنا عشریه، ارزم و نقد. این کتاب معروف همون آقای غفاریه که وهابی خیلی به این کتاب مینازن، در حالی که این کتاب پر از دروغ و تهمت و تدلیس هستش. المجلد الثانی، جلد دوم این کتاب، مطلبی رو داره. این هم شماره چاپ، ببینید، و سال چاپ، چاپ دوم، 1415 هجری قمری مساوی با 1994 میلادی. من دارم از اون چاپ بیان میکنم. در جلد دوم این کتاب در صفحه 552، شماره صفحه اینجا مشخصه، بالای صفحه میاد بحثی و مطرح میکنه پیرامون دیدن خدا، رؤیت خدا. میگه جناب کاشف الغطا، از صفحه قبل شروع میکنه، از صفحه 551، میگه جناب کاشف الغطا گفته که هر کسی که خدا رو، صفاتی رو برای خدا، بعد از صفات رو مثل رؤیت برای خدا قائل بشه که خدا با چشم دیده میشه، این حکم میشه به ارتدادش. و بعد میاد میگه که مجعل الحر العاملی نفی رؤیه من اصول الائمه. میگه جناب حر عاملی هم آمده گفته که اصلا نفی رؤیت و ندیدن خدا با چشم سر از اصولی است که ائمه علیهم السلام این رو قبول داشتن و علما. و میگه بابی رو هم به این عنوان ایشون ترتیب داده به نام اینکه خداوند دیده نمی شود با عین، لا تراه عینون، چشمی خداوند را نمی بیند و بصری خداوند را در دنیا و در آخرت نمی بیند. بعد میاد در ادامه میگه ففیهم، میگه فنفیهم لرؤیت المؤمن لربهم فی الآخره خروج عن مقتضی النصوص الشرعیه. میگه اینی که میگن مؤمنین خدا رو در آخرت نمیبینند، اینا از روایات و نصوص شرعی و از تصریحات شرعی خارج شدن و همچنین خروج از مذهب اهل بیته. چرا؟ میگه وقد اعترفت بعض روایات هم بذالک، اصلا تو بعضی روایات شیعه هست که خدا را با چشم میشه دید. ببینید، میگه یعنی علمای شیعه که گفتن خدا را با چشم نمیشه دید، اینا دروغ میگن. چرا؟ چون در بعضی کتاباش، در بعضی روایاتشون هست. بعد میاد از کتاب توحید مرحوم صدوق روایتی رو نقل میکنه، فقط روا ابن بابویه القمی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت، ابی بصیر خدمت حضرت صادق علیه السلام عرضه داشت که اخبرنی عن الله عز وجل هل یراه المؤمنون یوم القیامه، آقا جان از خداوند برام بگو آیا روز قیامت مردم میبیننش؟ قال نعم، آره خدا رو میبینن. بعدم ببین آقای قفاری دیگه بحثو تمام میکنه، میره در عنوان بعدی. اگر دوباره این قسمت رو کارگردان محترم نمایش بدن، ببین اینجا دیگه نعم نقطه، دیگه رفت تو بحث بعدی، مسئله نزول خداوند رو مطرح میکنه. ببینید دیگه ادامه نمیده. بله امام صادق گفته خداوند در روز قیامت دیده میشود. بعدم اینجا ببینید، ملاحظه بفرمایید، در اینجا پاورقی 3 زده بود اون قسمت، اینجا ابن بابوی التوحید صفحه 117، بهار الانوار جلد 4 صفحه 44، رجال کشی صفحه 450 روایت 848. اینم آدرسی که این آقای وهابی میده. خب حالا ما باید بریم ببینیم با بینندگان عزیزمون که آیا روایت امام صادق همینه که این آقا آورده، یا اینکه نه خیر، برای تهمت زدن به مذهب شیعه، برای اینکه مذهب شیعه رو زیر سوال ببره و برای اینکه به اهل بیت تهمت بزنه ادامه روایت رو قیچی کرده. ملاحظه بفرمایید، ایشون آدرس داد به توحید صدوق صفحه 117. من این رو از روی نرم افزار مکتب اهل بیت همین روایت رو در همون آدرسی که این آقا داده نمایش میدم. ببینید ملاحظه بفرمایید، روی صفحه مانیتور بنده این نرم افزار مکتب اهل بیت هست، عکسی که از نرم افزار گرفتم. این پایین ملاحظه بفرمایید، توحید شیخ صدوق، ببینید توحید شیخ صدوق صفحه 117، اینجا شماره صفحه کاملا واضح و مشخص هستش. ببینید صفحه 117، اینور هم نام توحید صدوق. خب حالا بریم روایت رو در بالای صفحه ملاحظه کنیم. روایت 20 هستش، من کمی صفحه رو کوچکتر بکنم که روایت واضح بشه. ملاحظه بفرمایید، میاد میرسه به ابی بصیر، ان ابی عبدالله قال قلت له اخبرني ان الله عز وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامه قال نعم. تا اینجا شو این آقای وهابی آورده بود، اما ببینید 5-6 خط این روایت رو نیاورده. امام در ادامه چی میفرماید؟ وقد رأوه قبل يوم القيامه، خداوند رو مؤمنین قبل از روز قیامت هم میبینن. قلت متى، کجا میبیننش؟ کی دیدن خدا رو آخه؟ متى کی دیدن خدا رو؟ قال حين قال لهم الست ربكم قالوا بلى. میگه همون موقع در وادی الست وقتی خداوند خطاب آورد که آیا من پروردگار شما نیستم، گفتن بله. اونجا خدا رو مؤمنین دیدن اصلا قبل از روز قیامت. ثم سکت ساعتا، امام لحظه‌ای سکوت کردن، بعد فرمودن که مؤمنین خدا را در دنیا هم قبل از روز قیامت میبینن. خب الست تراه فی وقت که هادا، امام به ابو بصیر فرمودن که ابو بصیر مگه خدا رو تو نمیبینی؟ قال ابو بصیر، ابو بصیر میگه فقلت له جئت فداک، فدای شما بشم، فاحدث به هادا انک، فاحدث به هادا انک، من این رو از شما نقل بکنم، این فرمایشی که شما فرمودید که مؤمنین خدا رو میبینن. فقال الله، اینو نقل نکنی. چرا؟ فانک اذا حدثت به، زمانی که تو اگر بیای همچی حدیثی رو بیان بکنی، میاد یک انسان جاهلی این رو منکر میشه و چی؟ و گمان میکنه که ما داریم تشبیه میکنیم. ان ذالک تشبیه کفر، گمان میکنن که ما داریم تشبیه میکنیم، در حالی که این رؤیتی که من امام صادق میگم رؤیت با چشم نیست. و لیست الرؤیا بالقلب کالرؤیا بالعین، رؤیت با چشم با رؤیت با قلب که به قول معروف یکی نیست، اصلا اینها اصلا با هم فرق میکنه و اصلا رؤیت با اینو ما اهل بیت قبول نداریم. تعالی الله اما یصفه المشبهون والملحدون، خدا منزه و پاکتر از اون از اون توصیفاتی است که اهل تشبیه و اهل الحاد و کفر انجام میدن. یعنی اهل تشبیه اونایی که خدا رو تشبیه میکنن میگن خداوند با چشم سر دیده میشود، اما از نظر من امام صادق تعالی الله، خدا بالاتر از این حرفاست. اونایی که قائل به قول معروف جسمیت خدا هستن میگن خدا با چشم دیده میشه، اما من میگم رؤیت بالقلب و لیست رؤیا بالقلب که رؤیا بالعین، من مقصودم رؤیت به قلب ما اهل بیت، نه رؤیت با عین. شما ببینید روایت اینه، اصلا کل روایت خلاف حرف این آقای وهابیه. یا اصلا خدا با چشم سر دیده نمی شود، رؤیت خدا رؤیت الهیه. لذا ما نظیر همین روایت در عرض کنم که عبارات امیرالمومنین داریم، عمیت عین لا تراک، چه کور باد اون چشمی که تو را نبینه، این روایت امیرالمومنین، یا این روایت امام صادق که بعدم حضرت فرمودن این رؤیت با قلبه نه رؤیت با چشم، یعنی مؤمنین خدا رو درک میکنن با قلبشون. اما شما ببینید این آقای وهابی برای تهمت زدن به شیعه، برای زیر پا گذاشتن زیر سوال بردن شیعه و برای تضعیف مکتب اهل بیت علیهم السلام و برای دروغ بستن به خود اهل بیت میاد تقریبا 5 6 خط این روایت رو ذکر نمیکنه. خودش میفهمه عربی بلده، لذا بقیهشو نمیاره. امام صادق گفت آقای مؤمن خدا رو ذکر نمیکنه، بله تمام. اگر بقیه روایت مطابق میل اون آقای وهابی بود چه دلیلی داشت که اون رو نیاره؟ مگه ایشون داعیه اینو نداره که من میخوام اصول مذهب شیعه رو بگم؟ خب اگر واقعا این بود، تازه بقیه روایت مثلا میومد رؤیت در دنیا هم ثابت میکرد، خب میگو ببینید اینا رؤیت در آخرت نه تنها قبول دارن، رؤیت در دنیا هم قبول دارن. منتها میفهمه که ادامه روایت چیه، بحث رؤیت با قلبه نه رؤیت با عین. روایت با چشم سر رو امام صادق قبول نداره، اما میاد روایت رو قیچی میکنه. لذا اون عالم اهل سنتی که میاد بیان میکنه بسیار زیبا در اون کلیپی که دوستانم آماده کردن، عالم اهل سنت میاد بیان میکنه که آقا بعضی ها میان تحریف میکنن، قیچی میکنن روایت رو، به قول مروی ها مطلبی رو از بین میبرن برای تضعیف یک مذهبی، که اگر کلیپ شماره 1 رو با هم دیگه ببینیم این مسئله کاملا حل میشه.
بله کلیپ آقای بدرالدین حسن رو با هم دیگه ببینیم که در خصوص اون رو نکاله اهل سنت در خصوص بحث تحریف توسط وهابیت چه گفته.
نفست وسامحوني فالكلمة قاسية ولكني أريد أن أحمل الأمانة من عنقي لأضعها في أعناق أمة. نظرت فإذا فكر السياسة وحب الدنيا وخوف التمذهب وخلف أن يؤيدك أو تؤيدني جعلنا نطمس كثيرا من الحقائق، وجعلنا نحاول نسيان الكثير من الحقائق، بل جعلنا نحاول أن نحذف من تاريخنا ما يؤيد الطرف الآخر أيا كان هذا الطرف. حتى رأيت بعض كتب موثوقة حذف أصحابها كثيرا من الحقائق حتى لا يحسبوا على جماعة أو طائفة، ورأيت أن ذلك جبنا، وأنها عملية استرضاء الجماهير وليست استرضاء رب العالمين.
بله بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودید که جناب آقای احمد بدرالدین حسون هم چه نظراتی در این خصوص داشتن. ایشون خب به هر حال اونها یک عالم سرشناس‌ترین عالم اهل سنت در سوریه هستند و وهابی‌ها هم خیلی ظاهرا به خون ایشون تشنه شدن، به خاطر اینکه به هر حال کسی است که در جهت عقایدی که خودش داره و باید داشته باشه، اونها یک سنی داره قدم برمی‌داره. استاد دوست، قبل از اینکه ما در خدمت استاد عباسی باشیم، یک ابهامی رو که شاید سوال باشه برای بینندگان عزیز، اگه اجازه بفرمایید من مطرح بکنم، چون به هر حال ما اینجا تا اونجایی که بشود و جا داشته باشه سوال از اساتید می‌پرسیم و لطف شماست که پاسخگو هستید. در فرمایشاتون از کتاب توحید که نقل می‌کردید روایت رو، فرمودید که امام صادق فرمودند که جناب ابی وسیل این روایت رو برای کسی نقل نکند. یه کسی ممکن آرش سوال بشه، خب با این که امام صادق فرموده است برای کسی نقل نکن، چرا ایشون اومده و نقل کرد این روایت رو؟
قبل از ابو بصیر، علی ابن ابی حمزه بطائنی، و در اون زمان، حالا من یه توضیح باید پیرامون علی ابن ابی حمزه بطائنی بدم، چون بعضیا میان مطرح میکنن که آقا این آقا واقفی مذهب بوده، این مخالف اهل بیت بوده و بالاخره پس نااهل بوده، چرا ابی بصیر برای اون نقل کرده؟ طبیعتا حالا من نکته اول بگم و بعد به ابو حمزه بپردازم. علی ابن ابی حمزه، ببینید، عرض کنم که خود آقای ابو بصیر طبیعتاً مقصود امام رو فهمیده. امام وقتی میگه نقل نکن، طبیعتاً برای انسانی نقل نکن که این ظرفیت رو نداره دیگه. خب در اون ایام آقای ابو بصیر برای کی داره نقل میکنه؟ برای علی ابن ابی حمزه که خودش از اصحاب خاص بوده،
اون زمان بوده.
بله، این بعداً واقفی شده و لذا روایاتی که بعد از ایام واقفی بودنش بیان بکنه مورد قبول نیست. اما روایتی که قبل از زمان وقفش، چون اصلا مبدا واقفی بودن کیه؟ زمانی که امام صادق به شهادت میرسن دیگه، و این روایت ظهورش اینه که مال زمان حیات امام صادقه، مال زمان شهادت امام صادق نیست. بله، اگه یه قرینه‌ای بود که مثلا فرض کن مثلا آقای علی ابن ابی حمزه بطائنی میگفت که بله، من زمانی که چیز بودم، زمان مثلا آقا موسی بن جعفر، مثلا این روایتو شنیدم. اگه اینجوری بود، باز یه کسی میومد میگه آقا خب این چطور شد و بالاخره چگونه است. ولی این زمان امام صادق هنوز زمانیه که آقای علی ابن ابی حمزه بطائنی هنوز واقفی نشده، جزء اصحاب خاصه، و این رو از ابو حمزه شنیده. ابو حمزه که نمیدونه این آینده چه کاره میشه. خب ابو حمزه که نمیدونه، عذر میخوام ببخشید، ابو بصیر که نمیدونه مثلا این آقا آینده خوبی دارد، آینده بدی دارد، اون زمان حالش رو میبینه، قصاص قبل از جنایت هم نمیتونه بکنه. فرض کنیم که آقای ابو بصیر هم بدونه که این در آینده چیکار میکنه، قصاص قبل از جنایت هم که نمیتونه بکنه، مأمور به همون زمانه. اون زمانم که این آقا کارش درست بوده، از اصحاب خاصم بوده. خب لذا ابو بصیر این رو براش نقل میکنه و هیچ ایرادی وارد نیست. بله، اگر قرینه بود که این بعد از واقفی بودنش این رو شنیده، اون اشکال میتونست وارد بشه.
بله، متشکرم از شما. برنامه روایت رو برای همگان نقل نکرده بود، به خاطر اینکه اون موقع فضایی که علیه اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام به وجود آورده بودن، فضایی بود که به دنبال سوء استفاده بودن از عبارات بزرگواران، و میبینیم که همچنان هم یک همچین فضایی تقریبا اونطور به اون شدت حاکم است. استاد عباسی عزیز، اگر اجازه بدید ما کلیپی رو آماده کردیم در خصوص همین بحثی که شما در جلسات گذشته آغاز کردید در مورد تفاوت بین بحث اهل سنت و وهابیت، کلیپ رو با هم دیگه ببینیم و بعد انشاءالله برگردیم و در محضرتون باشیم. بینندگان عزیز و ارجمند، ما همونطور که عادت شبکه جهانی ولایت هست از علما و مولویای اهل سنت استفاده میکنه، چه به صورت حضوری که در استودیو تشریف میارن و چه به صورت برنامه‌ای که ازشون ضبط شده یا در فضای مجازی هست و کلامی که اینجا شنیده میشه فقط کلامی که بزرگوار شیعه نیست و از اهل سنت هم استفاده میکنیم تا بیش از پیش بتوانیم اثبات بکنیم وهابیت مذهب و تفکری است که کاملا جدا از شیعه سنی و اسلام ناب محمدی است. کلیپ رو با هم دیگه میبینیم، توضیحات این مولوی اهل سنت رو میشنویم، بعد انشاءالله برمیگردیم در خدمت استاد عباسی خواهیم بود.
جانب مولوی عبدالعزیز خالقی امام جماعت روستای درمیان و رئیس شورای حل اختلاف درمیان. من قال لا اله الا الله دخل الجنه، یا اولین حدیثی که امام رضا در بعد به استقبال فرمودن که من از جد خود شنیدم که کلمه لا اله الا الله یه قلعه است که هر کس وارد بشه از عذاب خداوندی محفوظ میمانه. موحدان و توحیدیان در محور کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله حق تکفیر به احد کلمه گو ندارن، حق به کسی که به طرف قبله نماز میخوانه حق تکفیر ندارن، اونی که به قرآن تمسک میجویه حق تکفیر ندارن. درسته یضل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا، قرآن مجید شاخصه های معینی داره در راستایی که از مخبر صادقین محمد رسول الله تفسیر شده. اگر ما گام برداریم و محمد رسول الله را الگو بگیریم، خلق خوی او را خلق خوی برتر دانسته، همچنان که قرآن می فرماید و اینک لعلی خلق عظیم، پیرو به این خط باشیم انشاءالله که موفقیم. اما از دیدگاه تکفیری، ترورهای شخصیت ها، قتل های انتحاری از دیدگاه اهل سنت مردود و رد.
بله ملاحظه فرمودید، به هر اون صاحبه اختصاصی بود که شبکه جهانی ولایت و مولوی خالقی داشتن و به هر حال مشخص و واضح میشه از خلال کلام علمای اهل سنت که چه تفاوت هایی بین این بزرگواران و آقایون وهابی وجود داره. حداقل ما اختلاف داریم با اهل سنت، بازم تکرار میکنیم، منکر وجود اختلافات نیستیم در زمین بحث فقهی کلامی و مباحث دیگه، اما اختلاف اساسی تری که ما با وهابی ها داریم در مقابل اختلاف ما با اهل سنت هیچ هست. استاد عباسی، در جلسات گذشته شما لطف فرمودید و کتاب ترجمه آقای سربازی رو که به هر حال ردی بود بر فقه وهابیت مطرح فرمودید و طبق اون داریم ما پیش میریم بر اساس کتاب یک اهل سنت بر علی وهابیت. دوستانی ببینید که این جلسه چه آماده کردید برای ما تا انشاءالله بیشتر برای همگان مشخص بشه تفاوت فقه وهابیت با سایر مذاهب اسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابوالقاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. جلسات گذشته در رابطه با محتوای کتاب عقاید علماء اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت که ترجمه است از کتاب المهند علی المفند عقاید علماء دیوبند جناب خلیل احمد سهارنپوری رو عرض کردیم و البته این هم در راستای همون تحریفاتی است که جناب استاد روستایی هم بحثش رو دارن. شاید بگویید که خب الان کتاب هست چه تحریفی؟ بحث این هست که مراجعه به این کتاب و در دسترس قرار دادن، شما ببینید این همه در کتاب ها در سایت ها آمدن کتاب های اهل سنت رو قرار دادن، کدوم سایت وهابی هستش که کتاب جناب خلیل احمد سهارنپوری و جناب سربازی رو بر روی خودش از سایت‌های وهابی قرار داده باشه؟ کدوم سایتشون رو اومدن این رو گذاشتن؟ کدوم یکی از این شبکه‌هایی که دم می‌زنن از اهل سنت، شبکه‌های فارسی زبان وهابی که میگن ما اهل سنتیم؟ اگر واقعا اهل سنتین، کجا شما آمدین این کتاب رو مطرح کردین، در اتاقش صحبت کردین، یا مثل خیلی از کتاب‌های دیگه‌ای که شما اومدین از کتاب کسانی که فکر می‌کردین به اصطلاح مثلا شیعه بودن و منحرف شدن آمدین شما مسابقه قرار دادید؟ خب چرا
کتاب خارجی هم نداشتن؟
چرا یک کتاب یک عالم اهل سنت زنده معتبر و مورد اعتماد اهل سنت الان در فضای کشور رو شما برای مردم معرفی نکرد؟ خود این میشه تحریف. تحریف تنها بخشی از روایت رو بریدن نیست، روایت رو دور طور دیگر نقل کردن نیست، نیاوردن و مطرح نکردن هم خودش تحریف حساب میاد. خب بحثی که داریم، ما داشتیم محتوا رو بررسی میکردیم و محتوا رو شرح میدادیم و مشخص میکردیم که به چه مقدار اینها به هر حال در مسیر انحراف هستن و فاصله دارن با اهل سنتی که ادعای اون رو دارن. کتاب این جلد صفحه اول کتاب هستش، عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت، جناب عبدالرحمن سربازی. این صفحه اول کتاب هست، مدیر مدرسه عربی اسلامی چابهار. و این هم سوال هفتم که موضوع امشب برنامه‌مون هست. در سوال هفتم در همین کتاب آورده که دیگه درباره فرستادن درود و صلوات با کثرت بر جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم و نیز در مورد خواندن دلائل الخیرات و سایر اوراد نظر شما چیست؟ این دلائل الخیرات خودش مفصل میپردازه به همین بحث درود فرستادن، توسل‌ها و غیره. پاسخ این هست: کثرت درود بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عقیده ما مستحب و از امیدوار کننده ترین طاعات و از پسندیده ترین عبادات است، اعم از آن که توسط خواندن کتاب دلائل الخیرات و سایر رساله ها و کتابچه هایی که در باب صلوات و درود نوشته شده باشد یا به نحوی دیگر. پس کثرت صلوات فرستادن این امری است که مستحب و تأکید شده و صاحب این کتاب هم داره بهش میپردازه. حالا ببینید چرا اصلا این موضوع مطرح شده. عرض کردیم تمام سوالات این کتاب سوالات از مطالبی است که وهابیان نسبت به اون گیری دارن درش و برخوردی دارن درش و قرار هست که علمای دیوبند خود رو تبرئه کنن از این اتهاماتی که وجود داره و از همراهی با وهابیان. خب بعد در ادامهشون میگه لیکن به عقیده ما افضل و برتر همان صلوات و درودی است که لفظ و صیغه اش از خود آن حضرت صلی الله علیه و سلم به روایت صحیح نقل شده است، که این رو بارها ما تو برنامه‌هامون گفتیم. اون چیزی که صحیح بخاری هم داره اللهم صل علی محمد و آل محمد هست، که این صلوات صلوات کامل هست. البته مفصل این هم هست اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم، اللهم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم. این صلوات صلوات مبسوطه، اما خلاصه اون صلوات صحیحی که ایشون هم داره میگه لفظ و صیغه اش از خود پیامبر رسیده به روایت صحیح اون گفته بشه، اگرچه خواندن درود با صیغه های غیر معصور از آن حضرت، غیر معصور یعنی اونی که روایت براش وجود نداره، مثلا بین مردم بیان میشه، نیز خالی از فضیلت نیست و در این صورت هم استحقاق بشارتی را که در حدیث آمده است که هر کس بر من یک بار درود فرستد خداوند بر او 10 بار درود خواهد فرستاد 10 خواهد یا ثواب این رو خواهد داشت. که حالا من عرض خواهم که این روایت کجا آمده است، تو چه موضوعی وارد شده، که دقیقا مقابل وهابی است که حضرت می فرماید هر کس یک بار بر من درود فرستد خداوند بر او 10 بار درود خواهد فرستاد. بعد میگه شیخ ما حضرت علامه کنگوهی قدس سره و همچنین سایر مشایخ ما دلائل الخیرات را میخواندند و مرشد مولای ما قطب العالم حاج امدادالله در میان ارشادات خودش مرقوم فرموده که دلائل الخیرات را به طور ورد روزانه مقرر کرده بخوانند و مشایخ ما را همیشه روایت میکردند. بعد میگه مریدانش را به آن اجازه میداد که این را بخونند. خب این بحثی که ایشون مطرح کرد، خب این کجاش معبود وهابیت میشه؟ چه مانعی دارن وهابیت که اینجا این مطلب رو آورده؟ مانع در وهابیت این هست که معتقدن کسی که بالای منار موقعی، خب این کثرت صلوات فرستاد همه جا هست دیگه، شما زیاد صلوات بفرستید زیاد درود بفرستید، اما اینها میگن کسی که بالای، خوب بیننده دقت کنن، کسی که بالای مناره موقعی که اذان میگه بر پیامبر درود بفرسته و صلوات بفرسته، این گناهش از یک شخص زناکار بیشتر هست. این چیزی که اینها قائل شدن. آدرس کجا هست؟ کتابی که جناب احمد زینی دهلان مکی شافعی نوشته، خلاصة الکلام فی بیان امراء البلد الحرام. در کتابش چی آورده؟ در کتابش در صفحه 9 آورده ان الربابه قال ان الربابه کی میگفت محمد ابن عبدالوهاب میگفت ان الربابه فی بیت الخاطعه یعنی از زانیه عذرخواهی میکنم از محضر بیننده زنی که متکب فحشا میشه عادت به این کار داره و این کار رو انجام میده در منزلی زنا و در منزلی که معروف به این کار هست اقل و اسمن ممن ینادی به صلات علی النبی صلی الله علیه وسلم فی المناهر این گناهش کمتر از کسی که العیاذ بالله گناهش کمتر از کسی است که بالای منبر مناره بر پیامبر درود میفرسته و در همین راستا خط قبلش هم داره که پیرمرد مؤذنی بود صدای خوبی داشت نهیش کردن گفتن نباید این کار انجام بدی انجام داد دستور داد به کشتنش و او رو فامر به قتل ای فقتل دستور داد به کشتنش و او کشته شد پس این کاملا مقابل اون کسرت صلوات و درود رو در مقابل اینجا داریم که آقا بالای مناره کسی حق نداره صلوات بفرسته خب بین اذان اینجا جایی که بین اذان به نام پیامبر میرسه حق نداره بفرسته بعد از اذان تموم میشه خب اذان تموم میشه چی اون هم اشکال داره که میبینیم سایت رسمی بن باز ازش سوال کردن مؤذن بعد از اذانش با صوت بلند دیگه الحمدلله رب العالمین ان الله و ملائکته یصلون علی النبی آیه رو تا آخر بخونه درود بفرسته این چه حکمی داره میگه اینی که گفتین سوال کردین شما این عملی که ذکر کرده سائل منکرون بدعه چی؟ مؤذن حق نداره که بگه بعد از آن الحمدلله با صوت از آن فیلم مکبر او صلوا علی رسول الله یا اینکه بعد از آن بخواد بر پیامبر درود بفرسته یا آیه ای بخونه کل هازا بدعه همه اینها بدعته خب همه اینها بدعته آی بن باز یعنی هیچ مطلب و سندی مستقیم و غیر مستقیم عام مخواست در این رابطه وجود نداره آقایون وهابی میگن دو طرفداراشون میگن آقا وجود نداشته دیگه بنباز که دشمن پیغمبر نیستش که رفته گشته نگاه کردید آقا هیچ مدرکی پیدا نمیکنه نه مدرک عام نخواست عام مخواستم که میگم یعنی این که نه مدرکی که بگوید بعد از اذان درود بفرستید بر من پیامبر نه مدرک عمومی به این معنا که این درود فرستادن زدیت با دین نیستی تعظیم شعائر الهی و من یعظم شعائر الله و انام تقبل قلوب هیچ مدرکی وجود نداره وای بنبازه دیگه حتما یه چیزی میفهمیده محمد ابن عبدالوهاب هم که آدم میکش به این خاطر پیر مرد سنی مؤذن رو کش به این خاطر حتما یه چیزی دیده بود که این کارو میکرد حالا میخوایم مراجعه کنیم دقیقا مقابل این حرفی که وهابیت میزنه ملاحظه میکنیم که اهل سنت نظر دارن و حرف دارن خب این سایت رسمی دارالافتاء المصریه مربوط به الازهر دارالافتاء المصریه سوال کردن درود بر پیامبر بعد از اذان چه حکمی داره و اما حکم صلات علی النبی بعد از اذان اگه دوستان بیاد تصویر رو بزرگتر بکنن حکم درود بر پیامبر بعد از اذان چیه میگه فصلات علی النبی آقایون وهابی طرفدارای وهابی گول خورده های وهابی و غیره توجه کنن بابا درود بر پیامبر بعد از آن سنتون ثابتتون فل احادیث صحیحه تو بالاتر از این آقای بنباز ندید شما ببینید بیننده های عزیز ما ببینن درود بر پیامبر بعد از آن سنت ثابت در احادیث صحیحه سنت پیامبره در حدیث صحیح هم آمده بعد میگه از عبدالله ابن عمرو ابن عاص اومده از پیامبر شنید که پیامبر میگه اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما یقول وقتی شنید مؤذن داره از اون میگه هر چی اون میگه شما تکرار کنید بعدش درود بر من بفرستید پس هر کس بر من پیامبر درود بفرسته خدا بر او 10 تا درود میفرسته میگه این روایته این روایت کجا اومده یه جای نامربوط اومده که آقایون وهابی میگن خب سندش ضعیفه قبول نمی‌کنی ادامه رواه مسلم و ابو داوود و ترمذی و نسائی 4 تا از سایسته اهل سنت روایت رو نقل کردن که یکیشو صحیح مسلمه و هیچ کم نقل نمی‌کرد مسلم نقل کرد کافی بود دیگه اما 4 تا از سایسته اهل سنت نقل کردن خب
بعد ادامه در پایین باز دو مرتبه میگه هیچ کس حق نداره. سوال دوباره ادامهش بحث میشه که حالا ما با صدای بلند بفرستیم، با جهر بفرستیم، به نمیدونم آهسته بفرستیم، میگه این دیگه ام واسه دیگه نگفتن چجوری، هر طوری بود اشکال نداره. بعدم آخرش تاکید میکنه اینها هم احتمال قوی و خلاصه 100 در 1000 مطمئنن نظرشون به همین حرف وهابیا بوده. چرا؟ چون میگه ولیس لأحد ان ينکر علی الاخر فی مثل ذلک ما دام الامر فیه واسعا. هیچ که حق نداره جلو کسی رو بگیره در این از درود فرستادن بعد از اذان تا زمانی که امر در اون واسعه. میخواد بلند بفرسته بفرسته، میخواد آهسته بفرسته بفرسته، کی حق داره جلو اینا رو بگیره جز محمد بن عبدالوهاب که البته خلاصه بالاتر از خدا و پیغمبر اجازه داره هر کاری انجام بده به زعم وهابی ها. خب این رو عرض کردیم، این روایت رو هم دیدیم. این روایت همون جایی بود که من در کتاب چیز خدمتتون عرض کردم، من تصویر رو نشونتون بدم خدمت بینندگان عزیزمون عرض کردم. یه لحظه تصویر مونیتور منو داشته باشن اتاق فرمان. گفتم اینجا آمد در روایتی که مطرح کردش در کتاب عبدالرحمن سربازی، مولوی سربازی، گفت هم در این صورت، یعنی حتی اگر درودهای غیر معصور هم بگه، استحقاق بشارتی را که در حدیث آمده که هر کس بر من یک بار درود فرستاد خدا بر او 10 بار درود خواهد فرستاد، اینو در خواهد یافت. و همین روایت هست. حالا شاید اون سایت دارالافتاء مصری الکی اومده زده الازهر دیگه، آقای سجودی گفته که آقا الازهر کی روشنده، الازهر آقا یه چیزی گفته، الازهر اینو قبولانده، آقا اومده گفته. آیا روایت واقعا وجود داره یا نه وجود نداره؟ ما این رو هم خدمت بیننده نشون میدیم، خیال آدم ها راحت بشه، خیال عزیزان راحت بشه. ببینید دنبال دلیل و مدرک باشین، تعصب نابجا، تعصب ناصحیح زندگی آدم رو نابود میکنه، آخرت آدم رو نابود میکنه. به خدا من دلم میسوزد آی حسینی، میبینم بعضی خلاصه نخواسته نفهمیده رفتن افتادن دنبال یه جریانی که هیچ واقعیتی پشتش نیست، همه مرامشون مرام کذب و دروغه. اون از دروغ ممنوعه، یه نفرشون، این از تحریفاتی که جناب استاد دوستایی میگه، اینم از مطالبی که آورده. آقا کامل به انباز میگه بدعت، یعنی آقا صحیح مسلم رو ندید. آقا صحیح مسلم رو نشون بدن، دار طیبه به اصطلاح عربستان، این صحیح مسلم هستش، چاپ معتبر، چاپای دیگه هم، چاپ ریاض خلاص عربستان سعودی هستش، کامل ببینید، این چاپ ریاض عربستان سعودی، صفحه 180 کتاب الصلات باب 8 حدیث 384 در این باب حدیث 11 روایت، همونطوری که روایت رو گفتش در سایت الازهر که به زعم اینها دروغگوی جعال فلان اینها، ان عبدالله ابن عمرو ابن العاص سمع النبی یقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، هرچی اون گفت تکرار کنید، که الله اکبر بگید الله اکبر، ثم صلوا علیه، بر من پیغمبر درود بفرستید، فانه من صلى علیه صلاتا صلى الله علیه بها عشرا، اگر کسی من یه درود بفرسته خدا بر او 10 تا درود میفرسته. آیا به انباز که ندیده این روایات رو، این مسلمش، صحیح مسلمش، در جاهای دیگر هم فراوان، یعنی همون بقیه اون منابعی هم که گفت اونها هم آمده. حالا شما فرض بفرمایید که روایت در سندش اشکال وجود داشته باشه، شاید حالا قبول نکردن علمای بزرگ آخره، خدای وهابیت ابن تیمیه قبول نکرده باشه، پیامبر وهابیت محمد عبدالوهاب نپذیرفته باشه، میگیم اولا که صحیح مسلمه، اگه کسی ها خلاصه جرأت داره سمت صحیح مسلم بره، خب خیلی خوب، حرفی نمیزنه. اما جالبه در مقام بیان در مسئله دیگه‌ای خود ابن تیمیه به این روایت به عنوان روایت صحیح استناد کرده. دوستان تصویر موتور رو نشون بدم، روایت رو نقل کرده، میگه لما رواه مسلم، واسه اون روایت که در مسلم آمده، فی صحیحهی عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص، که چی؟ اگه شهینی معزن داره میگه فقول و مثل ما یقول ثم صلوا علیه فانه من صلى علیه مرتن صلى الله علیه عشرا، خدا 10 تا درود بر اون میفرسته، کتب و رسائل و فتاوا ابن تیمیه جلد 28 صفحه 415. خب اینم اینجا آقا صحیح مسلم روایت داره، ابو داوود روایت داره، ترمذی روایت داره، مسلم روایت داره. بعد دارالافتای مصریه گفت، ابن تیمیه در کتب و رسائل و فتاواش تایید کرد روایت رو. بعد آقای بن باز میگه همه اینها بدعته. آقای محمد ابن عبدالله سر این قضیه بیگناه خونه بیگناه رو بر روی زمین میریزه. آقا تو مؤذنی پیرمردی، همه عمر میگفتی، از رو روایت صحیح مسلم هم میگفتی. اما باشه، من میگم این کار خلافیه. آقا اینا دشمن پیامبر نیستن، اینا مقابل پیامبر نایستادن، اینا مقابل اهل سنت نایستادن. خب آقا اهل سنت اینو میگه، کتابی که این همه تایید و این همه تقریض داره میگه آقا برید دلایل الخیرات رو بخونید، برید درود زیاد بفرستید، تو هر مقامی هر جا بودین درود بفرستید. آقا وهابی معصور، حتی غیر معصور. بعد اگر کسی درود معصور، همون اللهم صل علی محمد و آل محمد که معصور نزد شیعه و اهل سنت، اگر اون رو بگه میان آقا بدعته. خب شما که میگفتین اگر روایت باشه دیگه بدعت نیست، امر پیامبره. صلوا علیه، شما بعد از اون درود بر من پیامبر بفرستین. نه آقا ما قبول نداریم. خب ببین این مقابل اهل سنت ایستادنه، مقابل پیغمبر ایستادنه. خب پیغمبر میگه صلوا علیه، آیه بن باز میگه علیه عزو بالله، نه پیامبر متوجه نبود، شما درود نفرستید بر پیامبر. خب ببینید اینها از نظر علمی تو چه جایگاه و رتبه ای ایستادن، ببینید اینها از نظر دینی در چه مقامی هستن. این دفاع از پیغمبره، این دفاع از دینه که اینها بخوام مطلب رو بیان بکنم. بذار ببینیم که اینها با کمال تأسف این مسیر رو رفتن و این دشمنی رو دارن انجام میدن و القا میکنن، و متاسفانه برخی ندونسته، بدون اینکه توجه داشته باشن که چه دنبال چه جریانی افتادن، دنبال این جریان افتادن که اهل سنت قبولشون نداره، نمیدونم روایات ضد حرف اونها رو میزنه و اونها هم مقابل پیغمبر و روایات پیامبر ایستاده.
بله متشکرم از شما استاد عباسی. به هر حال بینندگان عزیز و ارجمند، دیگه وطن ثابت شده به شما عزیزان که دو تا از عناصر جوهری وهابیت، یکیش دروغ هست و دومیش توحش. این دو تا رو اگر ازشون بگیریم فکر نمی‌کنم هیچ چیز دیگه باقی بمونه و هست و نیست اونها در این دو عنصر خلاصه میشه. همونطور که می‌دونید الان هم در این روزها گروه‌های تکفیری تروریستی وهابی که با اسمای مختلف در سراسر جهان هستن، چه النصره باشه، چه جیش الحر باشه، لواء العلماء باشد، لواهای زیر مجموعه‌شون باشد، داعشی‌ها باشن، و گروه‌های مختلف دارن جنایت می‌کنن و فقط و فقط دارن اسم اسلام رو به هر حال طوری جلوه میدن در جهان که اسلام رو مساوی با خشونت قرار بدن، مساوی با آدمکشی و قتل و جنایت و کارهای خودشون به هر حال قرار بدن. ما همونطور که عادت برنامه هم هست در خلال فرمایشات اساتید محترم تصاویر رو هم پخش می‌کنیم در این خصوص، و دوست دارم در مورد این کلیپی که الان قرار پخش بشه استاد عباسی مقداری توضیح بدن و ان شاء الله بعد از اون کلیپ رو با هم دیگه می‌بینیم. استاد عباسی توضیح بفرمایید.
ببینید یکی از جنایاتی که آیون وهابی انجام میدن در حال کنار قتل افراد که ما باید ازش غافل بشیم و باید دائم توجه داشته باشیم، نابود کردن میراث اسلامیه. اون زمانی که غلبه بر عربستان پیدا کردن، میراث اسلامی در عربستان رو از بین بردن، کما اینکه ما در ماجرای هشت شوال هم کامل توضیح دادیم، بحث قبور ائمه، بقیه قبر عبدالله بن عباس، قبر حضرت حمزه و دیگر قبور، قبر حضرت ابو طالب، حضرت خدیجه و غیره. و الان هم در کشورهای دیگه و مناطق دیگه‌ای که دارن این کار انجام میدن که تصرف میکنن و جنایات دارن انجام میدن، یکی از جنایاتشون همینه که آروم آروم مراکز اسلامی رو از بین میبرن، حالا مسجدها، حسینیه‌ها، قبور انبیا و غیره که اینها دارن از بین میبرن، که حالا ما یکی از اینها رو در کلیپ آوردیم در موصل، حسینی تحقیق که امثال اینها ده‌ها و صدها وجود داره که لازمه به هر حال همه مسلمان نسبت به این موضع بگیرن. قرار نیست ولو مخالفت میشه، ما حتی در جنگ‌های خیلی قدیم، در حتی در جنگ‌های که گاهن بین اسلام مسلمان‌ها و مسیحی‌ها هم اتفاق می‌افتاده، ما نداشتیم که مسلمان‌ها برن و مثلا کلیساها رو حتی تخریب بکنن، که حالا اینها مراکز اسلامی که
به مسلمان ها وابسته هستش دارن بره. از بین میبرن.
متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، کلیپ رو با هم ببینیم. این هم گوشه دیگر از جنایت‌های این وهابی‌ها. تمام مشکلات جهان اسلام و جهان بشریت حل شده و فقط این مشکل باقی مونده که باید قبرها و گنبدها و بارگاه‌ها تخریب بشه از دید وهابیت و شبکه‌های تروریستی مثل شبکه تروریستی کلمه که داره از اینها رسما دیگه حمایت میکنه و آرزو میکنه برای ایران، برای سوریه، برای عراق داعشی‌ها بیان حکومت رو به دست بگیرن، که ما کلیپ‌هاش هم براتون پخش کردیم و پخش خواهیم کرد باز هم در ادامه برنامه‌های شبکه جهانی ولایت، تا اینکه باز هم اینها رو انشاءالله رسوا کرده باشیم. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که همچنان با ما همراه هستید. شما بیننده برنامه سراب وهابیت هستید. استاد دوستی بفرمایید در ادامه چه آماده کردید برای بینندگان عزیز، چون موضوع بحث وهابیت هست و به هر حال البته در این ایام هم که ایام شهادت رئیس مذهب شیعه آقای امام جعفر صادق علیه السلام هست، در خصوص آیا مطلبی آماده کردید که ما از محضرتون استفاده بکنیم یا خیر؟
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت شما، بله مطالب که بسیار هست، اما من قبل از اینه که بحثم رو شروع بکنم لازم می‌بینم یه مطلبی رو باز توضیح مجدد بدم، و اون هم ببینید پیرامون علی ابن ابی حمزه که شما فرمودید در اون روایت امام صادق علیه السلام به ابو بصیر میگن که چرا روایت رو نقل، به ابو بصیر میگن روایت رو نقل نکن. بعد خب شما سوال کردی چرا تو ذهن کسی بیاد خب اگر امام فرمودن نقل نکن چرا ابو بصیر مثلا برای علی ابن ابی حمزه نقل کرده، که من عرض کردم اون زمان اصلا قبل از واقفی بودن علی ابن ابی حمزه بوده و علی ابن ابی حمزه از یاران ائمه بوده در اون زمان. چون میدونید که طبیعتا واقفی ها بعد از در واقع شهادت امام کاظم پدید میان. من حالا اسلام میکنم، گمان میکنم، به ذهنم میاد که یه سبق لسانی شد، اشتباه لفظی شد به نظرم میاد که گفتم بعد از امام صادق به نظرم، ولی این رو حالا اگر اینطور گفتم اصلاح میکنم که واقفی ها بعد از شهادت امام کاظم هست و این روایت اولا در زمان امام صادق بیان داره میشه، برای اون هم از کی؟ آقای علی ابن ابی حمزه بصائنی به فرموده علما امام مثل مرحوم نجاشی و امثالهم در موردش این آمده و کان قائد و ابی بصیر، در واقع ظاهرن ابا بصیر که مقداری حالا نابینا یا کمبینا بوده، قائدش بوده، این شخصیت بوده که همیشه به همراه ابو بصیر بوده در همه جا، برای اینکه ابو بصیر رو ببره و بالاخره به اون مقصدهایی که میخواد بره برسونه. ببین همونطور که کارگردان محترم نشون دادن در موزم رجال حدیث خویی هم آمده که ایشون خودش همین عبارت میگه، پایین تر هم از علمای دیگه نقل میکنه که علمای دیگر هم گفتن و کان قائد و ابی بصیر. بنابراین اگر آقای علی ابن ابی حمزه این روایت رو شنیده باشه هیچ جای ابهامی و هیچ جای تعجبی نیست، به خاطر اینکه علی ابن ابی حمزه بصائنی قائد ابو بصیر بوده و لذا این روایت رو هم قبل از واقفی بودنش گفته، یعنی در زمان امام صادق، و قرائن این رو نشون میده. بله اگر قرینه ای اقامه بشود مبنی بر اینکه این روایت رو این آقا در زمان مثلا بعد از آقا موسی بن جعفر گفته، خب که این باز ایراد به ابو بصیر نیست، ایراد به خود ابو حمزه، علی ابن ابی حمزه است، نه ایراد به ابو بصیر که اون موقع هم میگیم که منحرف بوده. اما در زمانی که این روایت رو این آقا از ابو بصیر شنیده، زمانی که قائد ابو بصیره و همه جا در کنار ابو بصیره و به عنوان شخص مورد اطمینان و اعتماد است. این در مورد این مسئله. اما جناب حسینی، تو بحث تحریف من مطالب زیادی دارم، اما اگر اجازه بدین من پیرامون موضع وهابیت نسبت به امام صادق علیه السلام نکاتی رو عرض بکنم و برخوردی که اینها نسبت به امام صادق علیه السلام دارن.
بله.
دارن. تو بعضی از قسمت‌ها اینها میان امام صادق رو با بعضی از افراد مقایسه میکنن که به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست. ببینید، ما قبلا در برنامه سراب وهابیت مطالبی رو پیرامون امام صادق علیه السلام به نقل از علمای اهل سنت بیان کرده بودیم و نظر اهل سنت رو پیرامون امام گفته بودیم. البته این رو خدمت شما عرض بکنم که شخصیت امام صادق به قدری بالاست که اصلا نیازی ما نداریم که حالا بگیم اهل سنت چی در مورد ایشون گفتن. شخصیت امام خیلی بالاتر، اما من عرض، یعنی هدفی دارم که این رو دوباره میخوام یه تورق بکنم و بعد برم سراغ نظر وهابی. ببینید، مثلا در کتاب وفیات الاعیان که مربوط هست به آقای ابن خلکان، اونجا در کتاب، در این کتاب در جلد اول صفحه 327، خب میاد در زیر شرح حال امام صادق میگه کان من سادات اهل البیت لق و به صادق لصدقی فی مقالته و فضله اشهر من ان یذکر. خب میگه ایشون رو صادق نامیده شد به خاطر اینکه در گفتارش راستگو بود و فضل ایشون مشهورتر از آن است که ذکر شود. این رو ابن خلکان میگه. باز غیر از ایشون در کتاب آقای یافعی، یعنی کتاب مرآت الجنان، در جلد اول کتاب با انتشارات دارالکتب العلمیه که در روی صفحه موجوده، در صفحه 238 حوادث سال 148 میاد مطالبی رو بیان میکنه. میگه در این سال کی فوت کرده؟ الامام السید الجلیل سلالت النبوه و معدن الفتوه ابو عبدالله جعفر صادق ابن ابی جعفر الى آخر و انما لقب به صادق لصدقه فی مقالته و لهو کلام و نفیس فی علوم توحید و غیره. ببینید، این هم تعریف این آقا. باز در کتاب الوافی بالوفیات صفدی مطلبی هست، باز هم ببینید ملاحظه بفرمایید، الوافی بالوفیات چاپ دارایی تراث العربی صفحه 99 این کتاب، به نقل از آقای ابو حاتم نقل میکنه که امام صادق چه شخصیتی بود؟ ثقتون لا یسأل عن مثله. ایشون به قدری مورد وثوقه که اصلا در موردشون اصلا سوال نمیشه مطرح کرد. بعدم در ادامه میاد از ابو حنیفه نقل میکنه، ما رأیتو، که ابو حنیفه گفت ما رأیتو افقه من جعفر ابن محمد، فقیه تر از جعفر ابن محمد ندیدن. و بعدم میاد جمله ای رو نقل میکنه که حالا البته این جمله رو ما نسبت به فقط امیرالمؤمنین قبول داریم، ولی خب نظر ابو حنیفه است که ابو حنیفه میگه امام صادق میفرمود که سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از که من عدس بدید سوال از من بپرسید، من برای شما مطالبی میگم که بعد از من احدی این مطالب را نخواهد گفت. خب شما ببینید، یه همچین شخصیتی که علمای اهل سنت در موردش گفتن افقه از او ندیدیم، یا گفتن ایشون شخصیتی که اصلا در موردش سوال نمیشه کرد، انقدر جلیل القدره، یا اون تعابیر معدن نبوه و امثال این تعابیری که علمای اهل سنت داشتن، سلالت نبوه و معدن الفتوه اسلامی کنن، یا مثلا همون عبارات دیگری که داشتن که فضله اشهر من انیاز کرد. خب این شخصیت رو که علمای اهل سنت این گونه ازش تعریف میکنن، شما ببینید آقایون وهابی چگونه دارن باش برخورد میکنن. به عنوان نمونه شما ببینید، یکی از علمای وهابی کتابی داره به نام لابد من لعن الظلام، یه همچین تعبیری، آقای موفق حسن علاوی این کتاب رو داره. در این کتاب در جزء ششم صفحه 37 میگه، ببینید، آیا هل اجدتم معهم هذه المقولات الخانعه، میگه آیا این مقولات خانعه، یعنی اون گفتارهای بسیار زشت و خیلی پلید، خیلی پایین، مقولاتی هست که چیه؟ لولا علیون لهلک عمر، لولا سنتان لهلک نعمان، ان جعفر الصادق هو امام المذهب. میگه اگر کسی بگه جعفر صادق امام مذهبیست، این مقوله بسیار زشتیه. چرا زشته؟ چرا این مقوله بسیار پایینه؟ چرا بسیار دیگه من نمیدونم خانه عرب چی ترجمه کنم، خانه خیلی تعابیر بدی داره. من میگه ببینید، میگه معناش اینه اگه بگیم جعفر صادق مثلا امام مذهبی یعنی ابو حنیفه جاهل بوده معناش. بله خب ببینید این به قول معروف یعنی چی؟ اگه بگیم امام صادق امام المذاهبه، بابا خود ابو حنیفه داره میگه ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد، یعنی چی؟ این جمله رو ابو حنیفه کجا داره میگه؟ جایی داره میگه که 40 سوال طرح کرده برای امام صادق. و جالبه این مسئله در کتب اهل سنت و وهابیت هم آمده، همین بحث گفتگوی بین امام صادق و ابو حنیفه 40 سوال طرح کرده. بعد امام صادق هر مسئله رو میاد میگه آقا فقهای عراق این رو میگن، فقهای مدینه این رو میگن، فقهای شام این رو میگن، که بعد ابو حنیفه میگه بابا اعلم الناس عالم ترین مردم، اعلم هم به اختلاف الناس، و بعد میاد میگه ما رأی تو افقه من جعفر بن محمد. امثال این جمله تو این چنین جاهایی نقل کرده. خود ابو حنیفه داره میگه آقا من فقیه تر از این ندیدم. حالا با این وجود که میگه فقیه تر از این نیست، حالا اگه بگیم امام المذاهبه این بده؟ این ایراد داره؟ خب این برخورد یک وهابی با امام صادق. یا نمونه دیگر، ببینید ما شعری داریم که آقای به نام ابن عقیل این رو بیان میکنه، میگه قلامت من ظفر ابهامهی تعدل من مثل بخاری مه. این رو کجا میگه؟ در چه کتابی آمده؟ در الانتصار لأهل سنه والحدیث فی رد اباطیل حسن المالک. خب این در این کتاب آمده، کتاب هم عقائد الوهابیه هست. خب این شعر در کتابهای وهابی ها آمده به نقل از آقای ابن عقیل در جزء اول صفحه 117. معنیش چیه؟ میگه بخشی از ناخن انگشت ابهام امام صادق 100 برابر بخاری ارزش داره. 100 تا بخاری میارزه، 100 تا محمد ابن اسماعیل بخاری میارزه، بخشی از ناخن انگشت ابهام امام صادق. خب بعد این آقای وهابی طاقت نمیاره که ابن عقیل هم چی حرفی بزنه، میگه و ضمیر فیه یرجع الی امام جعفر صادق رحمه الله. میگه این ضمیری که اینجا هستش ابهامهی، این ضمیر ابهام، میگه این به امام صادق برمیگرده. و هو واضح فی قلوب ابن عقیل و شیخهی، ابن عقیل و شیخش قلوب کردن و جفائهما فی الامام بخاری. اینا اگه گفتن امام صادق از بخاری بالاتره جفا کردن. من حرفم اینه، ببینید من نمیخوام خدا اینا که نمیخوام چیزی بگم که مثلا عزیز اهل سنتی گمان کنه ما توهین میکنیم، نه. ببینید جناب آقای بخاری برای اهل سنت عزیزه، یعنی اهل سنت قبولش دارن. البته این رو به شما عرض بکنم، آقای زهری، آقای ابو زهری نسبت بخاری نظر منفی دارن، حتی آقای ذهبی در یه قسمت‌های مطالبی داره که دوستانمون در برنامه نویشیه مفصل بهش پرداختن و توضیح دادن. اینها نسبت به بخاری حرف دارن اما نسبت به امام صادق حرف ندارن. این نکته است. و بنابراین اگه کسی گفت امام صادق از بخاری بالاتر، این که قطعا حقه. آقا مگر امام صادق علیه السلام از اهل بیت پیامبر نیست؟ مثلا کاری با جناب آقای محمد بن اسماعیل بخاری ندارم. آیا شرافت اهل بیت پیامبر، شرافت اهل بیت پیامبر بر جمیع خلائق ثابت شده نیست؟ خود اهل بیت پیامبر. ما میبینیم بزرگان صحابه و تابعین میان مثلا دست ابن عباس رو میبوسن، بعد ابن عباس میگه چرا میبوسی؟ میگه امرنا، یا تو بعضی نقلا داریم امرنا رسول الله، رسول خدا ما رو امر کرده که ان نفعل به اهل بیت ها کذا، با اهل بیت اینجوری عمل بکنیم، چون اهل بیت منن دستشون رو ببوسید. یا مثلا شما نگاه کنید مثلا نسبت به عباس عموی پیامبر، عمر بن خطاب چی میگه؟ ایها الناس فاقتدوا بنبیکم، به پیامبرتون اقتدا بکنید در مورد عموش عباس، و اتخذوه وسیله الی الله، این رو واسطه و وسیله نزد خدا قرار بدید، حاجت بخواید از این، چون عموی پیامبره. خب حالا کسی که عموی پیامبر این شخصیت رو پیدا میکنه، آیا اهل بیت پیامبر که امام صادق علیه السلام یکی از اون بزرگان اهل بیت و از سادات اهل بیت، این مقام رو نداره که از جمیع خلائق من جمله محمد بن اسماعیل بخاری بالاتر باشه؟ این که قطعا این گونه است. لذا این وهابی داره جفا میکنه به امام صادق. و علاوه بر اون مطلب دیگری که هست، امام صادق علیه السلام مصداق ثقلینه که پیامبر چی فرمودن در اون روایت معتبر در منابع اهل سنت که در فضائل صحابه احمد بن حنبل و کتابای دیگر آمده، امام فرمودن انی تارکن فیکم خلیفتین، یا در بعضی روایت داریم ثقلین، من در بین شما دو خلیفه یا دو چیزی گرانبها به جا میذارم، یکی کتاب الله یکی اسرتی اهل بیت، اینا از هم جدا نمیشه. آیا کسی میتونه منکر بشه که امام صادق اسرت پیغمبره؟ قطعا هست. لذا میگن ایشون بالاخره سلالت النبوه معدن الفتوه و این تعابیری که علمای اهل سنت بودن، بنابراین هیچ جای شک و شبه این نیست که اصلا. حتی یا یه روایت دیگری هم داریم ما، به قول من، حالا من شرمنده هم وقت استاد عباسی رو میگیرم، حالا ایشون دیگه باید عادت کرده به این روش ما که همیشه مزاحم ایشون هستیم معمولا. توی روایت داریم اینجوری که خاطرم هست، احمد بن حنبل میگفت که احدی با اهل بیت قیاس نمیشن، لا یقاس به هم احد، این تعبیر این بود. حالا من این رو سرچ میکنم، اگر پیدا کردم عرض کنم که خدمت بینندگان عزیزمون هم عرض میکنم که اصلا احدی با اهل بیت قابل قیاس نیست. که حالا مثلا این آقا بگه آقا اینا آقا جفا کرده در حد امام بخاری، چه جفایی انجام شده، و کسی نمیتونه بیاد همچین به قول معروف ادعایی بکنه. بفرمایید اهل البیت لا یقاس بهم احد. ببینید کان احمد بن حنبل اذا سئل عن علی و اهل بیت، زمانی که از احمد در مورد حضرت امیر و اهل بیت امیرالمومنین میپرسیدن چی میگفت؟ میگفت اهل بیت لا یقاس بهم احد، اصلا کسی با اهل بیت مقابل مقایسه نیست. حالا کسی اومد گفت امام صادق بالاتر، حق گفته، صد برابر هزار برابر بالاتر، کسی بخواد اینجوری زبانه طبیعتاً اشارت به امام صادق.
بله متشکرم از شما استاد دوستایی، ممنونیم که برای مطالبتون با ایام موضوعیت داشت. استاد عباسی باز هم در ادامه فرمایشاتون ما در نظرتون هستیم در خصوص بحث وهابیت که ببینیم چه آماده کردید.
بعد خدمت شما عرض کنم بحث دوم که می‌خواستم عرض بکنم، حالا با توجه اینکه نسبتاً فرصتمون برای تماس ها کم هست، من می‌خواستم بپردازم به یک تصویر، و این تصویر تنها در حال سندی باشه و مطلعی باشه که من ارائه می‌کنم. شاید بخشی از بینندگان عزیز ما بحث‌های علمی رو بشنون اما بگن حالا ما به هر حال حوزه تخصصمون نیست، افراد بیان نظر بدن، بحث بکنن، گفتگو بکنن، میشنویم، میبینیم غیره. اما بعضی چیزها دیگه خیلی خلاصه از حرامن الشمس واضحه و بیان هست، از جمله اون تصاویر و عکس‌ها. یک تصویری منتشر شده در اینترنت، من میخوام یه توضیح روی این تصویر بدم تا به هر حال شاید اونهایی که خوابن یا خود رو به خواب زدن یا احیانا ته دلشون همچنان مطلب و نکته‌ای وجود دارد که نکنه حالا باز هم این آقایونی که در عراق آمدن، نکنه اهل سنت هم واقعا، نکنه واقعا در دفاع از اهل سنت آمدن، نکنه مثلا اگه ما اهل سنتیم اینا در دفاع از ما آمدن، این براشون فکر میکنم دیگه خیلی روشنگر باشه. در این تصویر همونطور که بینندگان عزیزمون ملاحظه میکنن، یک کودک آمده عروسک خودش رو، خب حالا پشت سرش هم همون پرچم داعش به هر حال هست، آمده عروسک خودش رو به این شکل چاقو دست گرفته و عروسکش رو با موهاش از دست آویزون کرده، و مرحله بعدی این به اصطلاح سر رو آمده جدا کرده با چاقو، و حالا شی قرمز رنگ، خب خون که نداره عروسک، اما حالا به هر حال کمکش کردن خانواده، پدر مادر شی قرمز رنگی هم در این تربیت کمک کردن، شی قرمز رنگ هم گذاشتن. ببینید واقعا در تو با این عکس چی میشه گفت، چی تصور میکنم بینندگان عزیزمون؟ همین عکس برای همه دنیا کافیه تا به هر حال موضع بگیرم، مقابله کنم. و مطمئنن خیلی از کسانی که این عکس رو منتشر میکنن در جاهای دیگه، مطمئنن میرن به این سمت که قضاوت عجولانه بکنن در تو اصل اسلام. ما چرا نباید به این نکته دقت بکنیم؟ یعنی واقعا به جایی برسه که کودکان اینطور تربیت بشن؟ آیا پیامبر توصیه کردن کودکان رو اینطور تربیت بکنید که علاقمند و مشتاق به سربریدن تا اونجایی که اگر کسی رو گیر نیاوردن، حالا یه مقداری سن بالاتر از این ما قبلا در برنامه هم پخش کردیم دیگه، اصلا نخواستیم خاطر بینندگانمون رو مکدر بکنیم، یه مقداری سن بالاتر از این بدن نیمه جانی رو در اختیارشون قرار دادن و همه باید بشینن بالا سرشون رو شروع بکنن این سر رو بریدن، بدن نیمه جان هستش، او دیگه تکون نمیخوره و اینها سر رو ببرن. یا یه مقدار یه چند سال بزرگتر از یه همچین سنی آمدن تبر در دستش دادن، با تبر بزنه گردن کسی رو که او رو بر زمین خوابوندن نیمه جان هست. خب ببینید این چه تفکریست، چه اسلامیست. از همین عملکرد میشه باطن رو متوجه شد که چقدر یک نفر باید از انسانیت دور شده باشه که یک همچین به هر حال اقدامی رو انجام بده. مثلا کاری نداریم این تصویر حاکی از یک باطنیست، حاکی از یک خلاصه واقعیتیست پشت پرده، حالا ولی اینکه این تصویر مثلا صحتش رو بگن آقا مخدوش، به هر حال چه اتفاق واقعیتش داره انجام میشه. بچه های تو همین سنی رو میبرن، بارها نشون دادیم، همون بچه‌هایی که در افغانستان داشتن بازی عملیات انتحاری انجام میدن. حالا کلیپی که در آینده حالا یا ما یا برنامه دیگه پخش خواهد شد که بچه‌ها در عربستان همین بازی سربریدن رو دارن انجام میدن با هم، یعنی واقعا میان با یه کارد پلاستیکی شروع می‌کنن سر همدیگه رو بریدن به عنوان اینکه تمرین بکنن این مسئله رو. خب چه تربیتیه، واقعا چه دینیه، چه عقیده‌ایه که اینطور داره مخدوش میکنه وجهه اسلام و چهره اسلام رو و اینطور داره تربیت مسلمانها رو به قهقرا میبره و اون به خلاصه جاهلیت اولا داره بر میگرده و اون دوران جاهلی داره در بین بعضی ها دو مرتبه متاسفانه زنده میشه.
بله، متشکرم از شما استاد عباسی. به هر حال بینندگان عزیز، ببینید چگونه اینها دارن کودک تربیت میکنند و اگر بچه در حسینیه سینه بزنه اینها ایراد میگیرن، چرا داره سینه میزنه؟ ولی اگر بچه ای رو آموزش سربریدن بهش بدن هیچ ایرادی نداره، بلکه جایز هم هست، باید این کار رو بکنن. به حال اگر بزرگ بشه باید مسلمان رو سر ببره، همینطور که پدرانشون دارن سر میبرن و پدران گذشتشون که بنی امیه باشن این کار رو کردند. دیگه قضاوت با شما. فکر میکنم این داعش هر چقدر که بدی داشت، نکات مثبت زیادی هم داشت. بینندگان فهمیدند که همه مردم دنیا فهمیدند که اون وهابیتی که بارها گفته میشد اینها قوم و گروه وحشی هستند، یعنی واقعا از انسانیت بویی نبردن، یک مصداق عینی و بارز پیدا شده و دارن همه دنیا میبینن که اینها چه کسانی هستن. و متاسفانه برخی نمیتونن فرق بگذارن بین این دواعش و اسلام واقعی، به خاطر همین خیلی شاید به مشکل برخوریم در خصوص تبلیغ دین مبین اسلام. اما چون در این ایام قرار داریم به تبع، چون طنز وهابی چه خبر هم برخی از برنامه‌هاش خب بحث طنز بودنش مقدار بالا هست، ما امشب تقدیم حضورتون نمی کنیم این مجموعه، انشاءالله بماند هفته های آینده و انشاءالله قسمت های آینده رو تقدیمتون حضورتون خواهیم کرد. ولی می دانید که ما یک بخش داریم به عنوان بخش دروغ ممنوع. مدت هاست از رئیس شبکه تروریستی کلمه داریم دروغ هایی رو پخش می کنیم که فقط نسبت به نهج البلاغه دروغ بسته. بله فلان عبارت در نهج البلاغه هست، فلان هست، هر آنچه که دوست داره به هر حال اثبات بکنه از کلام خودش نسبت داده به نهج البلاغه. من از اساتید محترم سوال میکنم تا این هفته هایی که ما از این آقا پخش کردیم و همچنان ادامه خواهد داشت این موضوع، آیا پاسخی از اینها صادر شده؟ آیا همچین عبارتی در عباراتی که این آقا ادعا کرده در نهج البلاغه پیدا شده یا خیر؟
والله چیزی که نیست و خب ما چیزی میتونیم پیدا کنیم. طبیعتا نیست، اگر بود که ما نمیگفتیم دروغ بهش و ما انتظار داشتیم خود این آقا جواب بده یا اون تیمی که در شبکه‌شون دارن یا حداقل اون 100 نفری که تو اون یه شبکه هست که ابتدا 27 نفر بودن یه اون آقای وهابی هم هست که خیلی هم بد دهنه و خیلی هم جانم
همون که آیه ملا ببخشید آقای دکتر ملا زاده بهشون میگفتن
بهشون میگفتن دانشمند جلال الدین
ایشون حالا تعبیری که به کار بردن ما چون بردن به کار بردن
همون آقا بله همون آقایی که بهشون گفتن دوست خب یه موقعی آقای دانشمند وهابی میگفت که 27 نفر رو بهش سند داره بعدن خودش گفت 100 نفر شده ما انتظار داشتیم که این شبکه اموی سیاسی کلمه از این شبکه‌های بنی امیه دیگر کمک بگیره حالا چه اون شبکه اون آقای دکتر وهابی باشه چه شبکه پارچه فروش وهابی باشه چه شبکه بالاخره خرما فروش وهابی باشه اینا که خودشون حالا خودشون گفتن اینا از هم کمک بگیرن لاغر چیزی نشون بدن ما برای بالاخره دلگرمی بینندگانشون و اینا بینندگان شبکه ولایت که میدونن اینها هناشون دیگه رنگی نداره بینندگان شبکه ولایت انقدر به حمد الله پای این شبکه حرف‌های مستند و قوی و محکم شنیدن که دیگه اصلا گول اینا رو نمیخورن لذا ما انتظار داشتیم لااقل از اونها کمک بگیره یا حداقلش این اینا که دیگه صورت تحریف دارن دیگه یا حذف میکنن یا اضافه میکنن یه برگه زیراکسی کپی چیزی لای نهجلاقشون بذارن میگن اینها اینجاست مونده خب اینا نکردن این کارو طبیعتا ما پیدا نکردیم و خب از اینا چیزی نیدیم
متشکرم استاد عباس شما هم که خبری نشدید در این خصوص چون من تماس گرفتم با همین آقای خدمتی رئیس شبکه تروریستی کلمه و گفتم که خب شما این وسط حد مفتری مطالب دیگه که مطرح کردید من فضلنی علی الشیخ فاض جلتو حد المفتری عبارات دیگه که فهو صاحب القار و زیاد بود دیگه عباراتی که گفته شد ایشون گفتن نه شما اینا رو حذف کردید از نهج البلاغه نامه شش نهج البلاغه هم حذف کرد حالا من می‌خواستم ببینم واقعا این چقدر صحت داره این موضوع
شاید بالاخره نمی‌دونم شاید شما یه انتشاراتی دارید که اونجا هر بار یه چیزی رو ازش هست از نهجاها هست می‌گه دو مرتبه چاپ می‌کنه ما که انتشارات خاصی نداریم و از همون نهج البلاغه های رایج که دست همه به هر حال شیعیان و اهل سنت هست و استفاده می‌کنن تو نرم افزارها و غیره استفاده می‌کنیم و ما خلاصه ندیدیم که نامه شش نهج البلاغه ازش هست شده همین نهج البلاغه که دست شماست همین نهج البلاغه نهج البلاغه است که همه ما داریم استفاده میکنیم و به هر حال میگن آدم دروغگو به هر حال هر چی جلو تعمیره هی میخواد درست کنه خرابتر میکنه هی مطالب دیگه یکاش هم اولین بار میمد گفت آقا اشتباه کردم
ما دیگه از نهج البلاغه پخش
نمیکردیم دیگه لااقل از نهج البلاغه پخش نمیکردیم میرفتیم سراغ موضوعات دیگه
بله به هر حال ان شاء الله اگر لازم بشه در جلسات آینده فایل صوتی ایشون هم پخش خواهیم کرد که ایشون متوجه شد نامه شش نهج البلاغه نامه شش نهج البلاغه که به نفع ماست و فعن اجتمع و علا رجلن و سموه امامن در این خطبه هم در این نامه آمده ایشون بیشتر دقت بکنه نسبت به دروغ هایی که میگه چون ما قرار هست همچنان ادامه بدیم بحث دروغ ممنوع رو و ازشون کلیپ پخش کنیم دروغ هایی که ایشون گفته بخی نسبت به نهج البلاغه داده حالا این موضوع هم ادامه داره البته بحث نهج البلاغه بعد از اون میریم سراغ دروغ های دیگه شون از همون ابتدا آقای خدمتی میخوایم دروغاتونو بیاریم باز هم نشون بدیم مراقب باشید اگر دوست داشتید بیاید بگید اشتباه کردم دروغ گفتم و به هر حال ما میگیم تا اینجا یعنی تا اون روزی که شما اصلاحی کردید به هر حال دروغتون پخش نمیکنیم از اون به بعد دیگه رصد میکنیم ولی اگر این کارو نکنید همچنان این موضوع ادامه پیدا خواهد کرد و باز هم بر رسوایی شما افسوده خواهد شد همینطور که بیننده ها زنگ میزنن نمیتونید جواب بدید به این موضوعات وقتی میگن در کجای نهج البلاغه اومدی میگید بله در نهج البلاغه قدیمی شما اگر مراجعه کنید آقای هاشمی داشت توضیح میداد که چاپ قدیم رو برید مراجعه بکنید اگر چاپ قدیم رو شما دارید بیارید به ما نشون بدید بینندگان عزیز و ارجمند وارد تایم دوم برنامه خواهیم شد میان برنامه رو خواهیم دید و زمان و فرصت در اختیار شما قرار میگیره اگر سوالی ابهامی موضوعی دارید قطعا اگر مطرح بفرمایید کارشناسان ما اینجا حضور دارن تا به شما عزیزان پاسخ بدن تنفس رسانه‌ای خواهیم داشت بعد برمیگردیم در محضر اساتید و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود
سکان زمین و آسمان است علی سلطان همه جهانیان است علی گل واژه منشف است علی اعلا سرچشمه فیض بیکران است علی
شاهنشاهی و شد نجفت مرکز شاهی ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی مولا پای کسی در حرمت جایی بگیرد از لطف خرید و شوی تو به نگاهی دیوار حرم سنگ حرم صحن و سرایت دل را ببرد تا به خدا گرچه بخواهی گر قسمت من بوسه به خاک نجف افتد سخت است یارم به حرم بار گناهی کمال و عقل و بینش همه چون ذره با تو آفتابی همه خاک رها تو بوسرابی یک عمر دلم را به تو بستم که از آن رو گویی به من ای شاه تو هم جز سپاهی دریا مثل کوچک بحر کرم توست میمیرد اگر آب ننوشد لب ماهی نون گشته توفان بلاها به سراغات آید نشود در دو جهان غرق تباهی از کودکیم خوب به تو باشیره جان دار مادر به امیدی که شبم آنچه تو خواهی خداوند کمال و عقل و بینش همه چون ذره با تو آفتابی همه خاک رها تو بوترابی
عرض سلام مجدد خدمت شما خوبان ممنونیم که همچنان بیننده برنامه سراب وهابیت و شبکه جهانی ولایت هستید دوست داریم که شما تماس بگیرید و اگر سوال ابهامی دارید در اولویت قرار بدید تا ان شاء الله بینندگان عزیز هم از خلال فرمایشات شما و پاسخهایی که اساتید بزرگوار میدن به نتیجه های علمی و خوبی برسند آقا محمد از آلمان تماس اول هستند سلام علیکم و رحمت الله آقا محمد
سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم و مجری محترم
و علیکم السلام.
یک سوالش میگم که این داعش گفتن که مکر هم اگر دستشون برسه خراب میکنه آیا این حقیقت داره اگر کلیب داریم پخش کنین؟
بله.
چی کسی گفته؟
برخی از بحثا در این خصوص شبکه های خبری ما کلیپ شبکه های خبری که این موضوع رو گفتن رو داریم شبکه های خبری که این رو از به نقل از داعش گفتن ما اون کلیپ هاش رو داریم بله.
اگر وقت پخش کنین اگر نشدی که نمید یک دو هفته قبل بود یا سی هفته قبل بداشت که شبکه کلمه برنامه گذاشت بود آقای آشمی بنامی که آیا وهابیت وجود دارد یا ندارد خیلی کوشش کردم تماس بگیریم ولی نشد یک بنده خدای تماس گرفت بخالف بود صحبت کردن هنگاش دوباره حدش کرد من اون آقای رحیم حالا
اون اتاق بغلیشون بله ساکن اتاق بغلیشون که بسیار فحاش هم هست و بیادب مثل همون کارشناس شبکه کلمه بله ظاهرا این رو دوباره
همون دیگه حالا دیگه یا از اتاق بغل یا از همکارای خودش از بیرون نظر جایی کرد این آقا رحیم دوباره حرفای چرندیات فرندیات گفت آقا رحیم دوباره بهش میگم آقا رحیم خودت یاد برنامه خودت اقرار کردی که شیطان بعض وقتا تو رو گول میزنه هنوزم تو رو گول میزنه دیر نشده دیرانشو گول میزنه یکی دیگه ادب داشته باشه خدا ادبت کجاست تو که قد خودت خود مسلمان میگیری، آقا میگیری، در کدام دین توهین رواست؟
در وهابیت. بله در
وهابیت. در وهابیت. نه میگه من وهابی نیستم. مشکل اینه که میگه من وهابی نیستم. آقای هاشمی میگه منم وهابی نیستم. آقای هاشمی کلیپ پیش من تو تنید دیدم، این گفت خداوند سنگ خلق میکنه که خودش برداشته نمیتونه اینا.
بله.
اینا دیگه قضاوت با خود بینندگان دیگه، یک موجودی، یک کارشناس این صحبت کنه دیگه. اون دیگه چی آگاهی و چی دانایی داره دیگه. دیگه
عرض نداشتم، با تشکر از حمایت بشید. خدا نگهدار شما باشه. فقط اینکه توضیح بدن در خصوص کلام آخرتون که خب ما کلیپشون پخش کردیم، ایشون آقای هاشمی گفتن خداوند ممکن یک سنگی رو خلق بکنه و خودش نتونه اون سنگ رو از زمین بلند کنه. بالاخره خدایی که خودش محتاج به الاغ هست برای سفر به کره زمین، سنگ که هیچ الاغش هم نمیتونه بلند بکنه از روی زمین، و اون الاغ باید خدا رو بلند بکنه. به هر حال این تفکر دیدگاه وهابیت است. آقای موجی، اگر اسم ایشون رو درست خونده باشم، آقا محمد، فرمایش دیگه ای ندارید؟ بله، خدا نگهدار شما باشه. اتفاقا فرمان من اسم ایشون رو، این بزرگوار رو اگر، بله، آقای موجی از بوشهر، سلام علیکم و رحمت الله.
من در عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و کارشناسان محترم برنامه و همچنین بینندگان محترم برنامه چراغ وهابیت. بله، فهمیدی درست خوندیم، اون تا ما موجی قبل از جنگیم. سعادت
موجود
ارزم به حضور شما در ارتباط با برنامه که امشب حالا در ارتباط با وهابیت بخش کردیم، من یه دو تا نکته البته در ارتباط با مسائل فنی که به حساب کارشناس محترم برنامه فرمودن و حالا عکسی که نشون دادیم، اولا این وهابیات دو قالب داعش و النصره و اینا اومدن تا مظلومیت اهل بیت علیهم السلام رو به ما مسلمان ها واقعا نشون بدن. اینا عرضم به حضور شما سلف 1400 سال بعد از گذشتگانشون هستن. ما شاید تو تاریخ کربلا گاهن بعضی جاها شک میکردیم، اما واقعا وقتی که این وحشیگری ها بعد از 1400 سال توی عصر تکنولوژی از اینا میبینیم، واقعا مظلومیت اهل بیت جلو چشممون نمایان میشه. و فقط بایستی بگیم که خداوند انشالله به حق و آبروی اهل بیت ریشه اینها رو از رو زمین بکنه. اما سوالی داشتم خدمت کارشناسان محترم. عرضم به حضور شما برادران اهل سنت، یکی از سائستشون که خیلی هم قبولش دارن صحیح بخاری است. من توی به سوالا دقیقا نمیدونم حدیث چند از صحیح بخاری یا کدوم جلدش هست، اما خوندم که به حساب ایشون یه روایتی رو آوردن و اونجا ذکر کردن که صلوات بدون ذکر نام اهل بیت نبوت صلوات ابتر هست. حالا با توجه به این که این روایت توی صحیح بخاری اومده، خواستم اینم واقعا چرا برادران اهل سنت بر فرستادن صلوات ابتر اصرار دارن؟
بله، چشم ایشالا کارشناسان محترم پاسخگو هستن. سوال دیگه هم دارید؟
فقط سلامتی شما و صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نگهدار شما باشه. متشکریم و ممنون از تماس شما. آقای عسکری از زنجان تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله.
الو، سلام علیکم.
بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خسته نباشید.
آیس زنده باشید ان شاء الله.
سلامتی.
بفرمایید. بله، ظاهرا تماسشون قطع شد. اصلا هم رو لطف کنید تا همیشه تماس ها فعلا داشته باشید، ما در خدمت کارشناسان محترم باشیم و انشاءالله بعد برمیگردیم بدانی تماس ها رو خواهیم داشت. اساتید محترم تا اینجا، چون آقا محمد از آلمان حالا بحث دادن در مورد این پیش کشیدن که این آقایون گفتن وهابیت وجود خارجی نداره، یعنی کلن اصلا منکر وجود وهابیت هستن. خیلی دیگه این واقعا دیگه از عجایب روزگار هست. حتی برای وهابیت خیلی پاسخ شما چیست؟
بله، ببینید، این که ما بارها مطرح کردیم، این همه کلیپی که ما پخش کردیم از علمای اهل سنتی که وهابیت رو با نام وهابیت آوردن و حتی خود بن باز در سایت رسمی خودش رو بارها نشون دادیم که اعلام میکنیم که آقا این لقب لقب خوبیست. ما اون موقع هم تعدی کردیم، گفتم آقایون اگه میخوام بیان توی این موضوع مناظره بکنیم، اگه میگم آقا وجود نداره، ما شما خلاصه کاسه داختر از آش شدین. خود بنباز میگه وجود داره و بسیاری از اینها دارن قبول میکنن. پس با شما قبول اینه به خاطر بد بودن این نام و اونقدر جنایت انجام دادن که هر کس نام وهابی رو میشنوه یاد قتل و جنایت و خونریزی و کشتار میفته و همین خاطر اینها از این نام فرار میکنن و الا خب علمای اهل سنت این رو قبول دارن، حتی خود بن باز هم این رو قبول کرد.
بله اصلا کتاب مجزایی که نوشته شده علیه اینها دیگه خودش گواه این موضوعه. وهابی وجود خارجی اگر نداره واقعا اینها میخوان بگن که ببینید اینا میگن خیلی واضحه، اینها میخوان بگن این جنایت رو اهل سنت داره انجام میده، وهابیت وجود نداره، اینها کی هستن؟ شیعه هستن؟ خیر، پس اهل سنت دارن جنایت میکنن. دقیقاً هدفی که این شبکه ها دارن.
من هم در ترکیب این فرمایش شما میخواستم همین تصویر کتاب آقای خلیل احمد سهارنپور رو نشون بدم که آقای عبدالرحمن سهبازی ترجمه کرده. اصلا ببینید اسم کتاب چیه؟ عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت. اسم کتاب اینه. یا حتی اون فرقهایی که ما بیان کردیم از آقای سربازی، محمد عمر سربازی، برادر همین عبدالرحمن سربازی، که اونجا ایشون هم میاد بحث میکنه میگه آقا بین وهابی نجدی و مسلمان اهل سنت چند تا فرق هست، بحث تقلید رو مطرح میکنه، بحث توسل و آخرش هم میشه و و و نزا وهابیت قطعا وجود خارجی داره و هدف اینا همینه که همیشه بنام اهل سنت تموم کنن.
بله در خصوص بحث صلوات و پیامبر فهمیدن در بخاری روایت بله. کامل اومده.
بله روایت متعددی در بخاری هست. ببینید به عنوان نمونه مثلا ما به مدل های مختلفی داریم. راوی میاد خدمت رسول خدا، فقلنا یا رسول الله، به رسول خدا عرض کردیم کیف الصلاه علیکم اهل البیت، چطور بر شما اهل بیت صلوات بفرستیم؟ فان الله قد علمنا کیف نسلم علیکم، خدا ما یاد داده شد سلام بدیم به شما، ولی صلوات چطور؟ حضرت فرمودن قولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. اینجا یا مثلا باز در روایت دیگه در همین بخاری وجود داره که راوی همین سوال می‌پرسه اما السلام علی فقط عرفنا، یا رسول الله سلام بر تو رو می‌دونیم چگونه است، فکیف الصلات، حالا بر تو چجوری درود بفرستیم؟ این نکته مهمه. اینجا دیگه کلمه اهل بیت هم که نداره، بر خودت چجوری درود بفرستیم؟ حضرت فرمودن قولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. این ده. چیزی هست که هست. البته روایت دیگر بخاری این مسئله اومده و نکته ای که هست از دیدن اهل سنت گاهن آل رو هم میارن در تعابیرشون، اما بعضی وقتا وقتی میخوان نام پیامبر رو ببرن فقط میگن صلی الله علیه و سلم، آل رو نمیارن، که این خب حالا بالاخره سوالیه که خود از دیدن جواب بدن. در بخاری اومده که پیامبر فرمودن وقتی میخواید بر من سلام، بر خود من حتی های درود بفرستید بگید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، نه که صلی الله علیه و سلم. این گونه
استاد دوست دارید حالا بینندگان عزیزم شاید در جریان قرار بگیرن، خوب است که در چاپ های صحیح بخاری این عبارت حدیث دیده میشه، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود صلوات رو اینگونه بفرستید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. دقیقا صلوات جلوی نام پیامبر متفاوت هست با مضمون همون روایتی که نام پیامبر.
بله همینطور
هست. ما میگیم اونقدر پیامبر مظلومی که اصلا موضوع بحث امشب همین بود که اصلا اینا میگن آقا نفرستید زیاد، یعنی
میکشن.
بله میکشن، یعنی از زیاد درود فرستادن و پیامبر اصلا دلهوره و واهمه دارن، دلشون بله. میخواد اصلا فرستاده نشه. حالا اگر هم فرستاده شد بلکه اون قسمت آخر به نوعی گفته نشه و بریده بشه که به حال لااقل به اون فیض کامل، لااقل به اون نتیجه کامل نرسن افراد.
بله متشکرم از شما اساتید. تماس بعدی هم داشته باشیم. آقای سعادت نژاد از بندر عباس، سلام علیکم و رحمت الله. آقای سعادت نژاد لطفا صداتون کامل ببندید، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر قربان.
وقت شما هم بخیر باشه بزرگوار.
خسته نباشید. سلام عرض می‌کنم خدمت اساتید محترم و عزیز عالی.
سلام علیکم و رحمت الله.
چند لحظه پیش بزرگواران شبکه وصال حق رو من گوش میکنم، البته شیعان هستم ولی شبکه کلمه و وصال حق هم به خاطر اطلاعات خودم گوش میکنم.
بله.
در رابطه با البته عذر میخوام، شاید مسئله سوال امشب من زیاد ربطی به بحث وهابیت نداشته باشه، در رابطه با ظهور حضرت مهدی بود. خواستم اگر امکانش هست من سوال رو مطرح کنم، اساتید جواب بدن خوشحال میشم.
ایرادی نداره.
یه شبهه برام وجود
بله
اومده.
بفرمایید.
الان شبکه وصال حق یکی از وصال استاداشون صحبت میکردن که بحث مهدویت در اصول کافی مطالبی هم نشون داد و بهارالانوار صفحه 117، حالا من متاسفانه اون بنده صفحه 117 فکر کنم حالا چیز 52 دقیقا
بله مضمون رو بفرمایید.
بله اینجوری بیان کردن که حضرت مهدی مقرر بوده سال 70 خدمت شما عرض کنم ظهور بفرمایند، اما به علت شهادت امام حسین خداوند قذف کرده و این ظهور رو گفته چون این کار رو این جنایت رو بشریت انجام دادن من محرومشون میکنم و اینو 70 سال دیگه میبرم عقب، یعنی سال 100 هجری.
بله.
سال 140 هجری که بعدش این روایتی از امام محمد باقر آوردن که گفتن امام محمد باقر گفته سال 140 هجری، اما چون اینو ما به شیعیانمون گفتیم و اینو پخش کردن تو هم بازم خداوند قذف کرده و این مسئله رو به بعدها موکول کرده که دیگه تاریخش هم از دست ما در رفته و این مسئله دو تا شبهه رو ایجاد کرد که اگر امامین شما معصوم هستن چرا امام محمد باقر و این مسئله هم قبلش گفت که علامه مجلسی اینو تایید کرده و تو اصول کافی آمده و به اصطلاح حدیثای صحیح هستن که اگر این مسئله صحت داره چرا امامین شما نتونستن ظهور حضرت مهدی رو کامل مشخص کنن کما اینکه قبلا سال 70 و 140 مشخص شده بود.
بله.
و اگر این مسئله بوده، اگر قرار بود سال 70 هجری این اتفاق بیفته، خب حضرت مهدی سال 70 می اومده 5 6 تا از امامای شما قطعا به دنیا نمی اومدن و بس 12 امام شما دچار بسرم مسئله می شد. این شبه برای من وجود اومده، متشکرم.
فقط نکته خدمتتون عرض بکنم، اینا اگر خیلی و خودشون زحمت دادن رفتن و دنبال روایت گشتند، اینها اگر میافتن سایت مؤسسه تقلیدی حضرت ولی است، یک مقاله اونجا گذاشته شده و کارشناسان و این روایت رو اونجا اصلا جمع‌آوری کردن با عنوان اینکه آیا تعیین وقت برای ظهور امام زمان جایز هست یا خیر، همین روایت رو آوردن و من تا اونجا که تو ذهنم هست بررسی سندی هم در خصوصش انجام دادند. اینها مراجعه بکنن به اونجا این روایت رو بگیرن و چشم ان شاء الله اساتید در این خصوص توضیح خواهند داد که آیا این مشکلات به وجود میاد یا نه، ولی در ذهن مبارکتون بحث حضرت موسی علیه السلام رو داشته باشید که قرار بود چند روز در کوه باشد و افسوده شد بر اون روزها و این منشأ قرآنی هم داره. سوال دیگه ندارید آقای سعادت نژاد؟ بله زارن سوال دیگه نداره، شما تماسشون قطع کردن. خانم هاشمی از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خسته نباشید.
بفرمایید در خدمتتون هستیم.
ببخشید ما زحمتتون شدم.
در خدمتتون هستیم، مراهم هستیم.
خواستم تشکر ویژه داشته باشم از حضرت آیت الله خزینی و همه دستاندرکاران این برنامه خیلی قشنگتون که واقعا مثل دانشگاه میمونه و واقعا من این رو از ته دل میگم، از صمیم قلب همیشه من میسوختم از ته دل که چرا نمیتونم باشم، چرا نبودم صدر اسلام پیش پیامبر اکرم که ایشون رو یاری کنم، چرا نبودم کربلا که یاری کنم حضرت زینب کبرا رو، چرا این الان نمیتونم در واقع کاری بکنم. از اون موقعی که من شبکه ولایت رو دیدم آیت الله قزوینی مرهمی رو دل واقعا زخم دل من شد و این رو واقعا دعا میکنم همیشه اگه پرده ها بره بالا و همیشه به بچه ها دوستان آشنایان میگم که آیت الله قزوینی به عنوان یک شخصیه که این همین در مورد صلوات که شما الان صحبت میکردی که آقا پیامبر مظلوم بودن و این آز رو میخواستن حذف کنن، ایشون هم ادامه همون در واقع ترسم کربلا رو از دستان از زهرا گرفتن، از حضرت زینب گرفتن و پیام آور کربلا هستن. الان هم اگر که به صلاح آقا امام زمان تشریف نمیارن، همونطور که حضرت موسی برگشتشون به سمت قومشون طول کشید، آقا امام زمان هم به همین شکله. الان اگر که ما قدر امثال آیت الله قزوینی ها رو بدونیم و در خودمون اون رشدی که خداوند خواسته ایجاد بکنیم، قطعا و یقینا آقا امام زمان خواهن آمد و آقا امام زمان هستن در کنار ما، منتها چشمان ما انقدر در واقع گناهی که داره میشه توی جامعه مسلمانان جهان، اگر که یه ملت فقط بخواد که در واقع به رشد برسه کافی نیست، الان همه باید جهانی نگاه کنیم. من امروز شبکه وصال رو میدیدم خیلی متاسف شدم، خیلی متاسف شدم. شبکه کلمه رو میدیدم که یکی از این شبکه ها بودش که در واقع شیعه شدن دو تا جوون رو نشون میداد و خیلی قشنگ کارشون رو بلدن، انقدر جذاب این قسمت رو نشون میدادن که مثلا آقای جوونی که اسلام آورده بود و خیلی قشنگ توضیح میداد که من الکل نخوردم چون اسلام سفارش کرده، و سوال میکردن، بوس میکردن سرشون رو و تشویقشون میکردن با الله اکبر الله اکبر الله اکبر، چقدر جذبه ایجاد میکردن. بعد تا برسن به این قسمت به هدف اصلیشون که من متاسف شدم برای خودم به عنوان بچه شیعه که اینقدر دشمن رو کم میشناسن، ایشون اومدن گفتن خب حالا میخوان ایشون نامگذاری کنن، نامگذاری میخوان بکنن اسم عمر رو، اسم شریف عمر رو. و واقعا برای من امروز این درس بود که گفتن که خب از عمر چی میدونی؟ عمر مگه دشمن سرسخت حضرت رسول الله صلوات الله علیه نبود؟ گفتن که نه. یکی دیگه اومد پسر توضیح داد که اینقدر من عصبانی شده بودم از این روش چیز که در واقع بیشتر از خودم، از همکاری خودم به عنوان یه بچه شیعه که چقدر کم میذاریم. امثال آیت الله قزوینی ها دارن این همه زحمت میکشن، این همه استدلال میکنن، این همه شفاف میکنن، مثل خورشید دارن عمل میکنن، قرآن رو دارن شفاف سازی میکنن. و اونها البته به شوهرم گفتم اونها دارن در واقع اتفاقا پرده از روی حق برمیدارن با این کارشون، فکر میکنن که دارن تصدیق میکنن راه زشتشون رو، فکر میکنن تصدیق دارن میکنن اون مقصد عالیشون رو و متعالی میکنن، در حالی که اصلا این شکل نیست. اونها همین امروز دارن علی رو ثابت میکنن علیه السلام، همین امروز دارن آقا امام زمان رو ثابت میکنن. همه اینا رو میگن که برسن به کلمه عمر. خب اون کسی که یه مقدار دستیرت بشته روشه متوجه میشه که این کجای کاره. من البته خیلی وقت برمانتون رو گرفتم،
موفق باشید انشاءالله،
جسارت کردم خیلی زیاد،
بزرگوار هستید،
از ته دل التماس دعا دارم و واقعا با تمام وجودم اون الله اکبری که اینها امروز میگفتن برای شیعه شدن کذایی اون آقا، این الله اکبر من میخوام بلند بگم به خاطر زحماتی که شبانه روزی میکشید شما و خوشا به حالتون. واقعا امضای سبت آقا امام زمان رو من پای زحمات شما میبینم،
موفق و معید
باشید. واقعا درود به شما، درود خدا به شما که پیام‌آور کربلا هستید.
متشکرم از شما، ممنونم.
خانم زینب کبرا رو اجازه ندادید که به روی زمین بیفته،
انشاءالله اینجوری
باشه. من بچه شیعه با تاجم واقعا این الله اکبر رو بلند میگم تا برسه به عرش اعلی و خداوند انشاءالله یارو یاورتون باشه.
موفق باشین انشاءالله، ممنونیم، التماس دعا داریم از شما، خدا نگهدار شما باشه.
التماس دعا،
موفق و معید باشید، خدا نگهدار شما. آقای شهبخش از زاهدان مصطفی، لطف کنید تماس آخر باشه از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقای شهبخش
سلام علیکم. آقای حسین خسته نباشید،
موفق و معید باشید، زنده باشید.
سلام عرض می‌کنم به آقای روستایی و آقای
عباسی. سلام علیکم.
در خدمتتون هستیم.
بیشتر من زنگ زدم آقای حسینی با خود شما صحبت بکنم، یه تشکر خیلی بزرگی مدیکل شما من
بزرگوار هستیم.
زنگ زدن شما به شبکه اهل بیت، من اسمش داشتم آقای شیطان یاری الله یاری نشه،
نه از این تعابیرم استفاده نفرمایید.
یک لحظه ببخشید، من نه به عنوان این که به مقدسات ما توهین میکنه، به رهبر من توهین بکنه، اون آقا
آقای شهبخش
من فدای رهبرم میذارم و ایشون تو اینایی که میکنه که کلن یعنی خدا میدونه که خیلی ناراحت میشم و یک گله داشتم از خود آیت الله قزوینی که خودشون نیستن که باید انشاءالله زمانی باشه،
پس انشاءالله زمانی تماس بگیرید که ایشون در برنامه تشریف داشته باشن
انشاءالله به امید خدا. من یه سوال شخصی داشتم آقای حسینی، اگر
شخصی باشه بنده معذور هستم از پاسخ دادن بهش.
نه نه زیادم شخصی نیست، شما علوم دینی خوب کارشناسی دینی دارید یا نه؟
بنده دروس حوزوی نخوندم ولی درسای دانشگاهیم خیلی فاصله نداشته با علوم دینی،
ولی خدا وکیلی خیلی جوابش دادید.
موفق باشید انشاءالله، موفق باشید انشاءالله، موفق و معید باشید، خدا نگهدار شما باشه، ممنونیم از تماس شما. خب بریم سراغ سوالهایی که عزیزان پرسیدن با پاسخ کارشناسان محترم. آقای سعادت نژاد از بندر عباس فرمودن که یکی از این شبکه ها که دیگه معلوم الحال هست خودشون گفتن که چه وضعیتی داره، بحث مهدویت رو مطرح کردن و اومدن گفتن که بحث بدایی که در تفکر شیعی هست چند تا شبهه به وجود میاره. یک اینکه آیا ائمه معصومین پس نمیدونستن زمان ظهور کی بوده، این شبهه خیلی خنده‌دار هست با توجه به اون روایتی که وجود داره. و دوم اینکه آیا تعداد ائمه ما رو زیر سوال نمیبره؟ مثلا اگر قرار بوده در سال 60 هجری بحث مهدویت رخ بده و منجی بشریت در اون زمان پا به عرصه ظهور بگذاره و حکومت الهی تشکیل بشود در اون زمان، آیا بقیه ائمه خب اینها به امامت نرسیدن، ولادت نداشتن و شبهه 12 امام بودن رو اونجا اگر اون اتفاق میافتاد زیر سوال میبرد؟ در خدمتتون هستم.
عرض کنم که من بخاطر اینکه فرصتونم محدوده این رو ما در سایت جواب دادیم. ببینید اگر صفحه مانیتور من دوستان داشته باشن، ببینید در همین صفحه اول سایت ولی عصر، اگر شما در این قسمتی که نوشته جستجوی، این قسمت همین قسمتی که موسم هست، دقت بفرمایید، من کلمه ظهور رو می نویسم. کارگردان محترم لطف بفرمایید این قسمت رو بزرگ بکنن.
سمت راست رو اگر
سمت راست بالای صفحه، بله، ببین کلمه ظهور رو من نوشتم. اینجا وقتی کلیک بکنیم اینجا برای جستجو، مقالات متعددی رو میاره که ببینید مقاله سوم، آیا روایت معتبری مبنی بر عدم جواز تعیین زمان ظهور وجود دارد؟ همین عنوانی که اینجا آمده و این قسمت هست، آیا روایت معتبر، عنوان سوم. وقتی ما رو همین کلیک بکنیم یک مقاله باز میشه، ببینید آیا روایت معتبری مبنی بر عدم جواز تعیین زمان ظهور وجود دارد. تمام روایت در این زمینه رو آوردیم و بعد میرسه تقریبا اواسط مقاله، خب وسط‌های مقاله که بعد از اینکه این چندین روایت شما نقل می‌کنیم میرسیم به اینجا، بررسی روایات بیانگر تعیین وقت ظهور. خب و دقیقا این روایتی که ایشون خوندن و روایت دیگر رو اینجا آوردیم و پیرامونش توضیح داده شده که اولا تو این روایت وقت حاضل امر داره، نگفته وقت ظهور مهدی که خلیفه 12 شیعیان است که بیایم بحث بکنیم ای آقا تعداد ائمه چی میشه، آقا پس ظهور چی میشه، علمش چی میشه، اسمت چی میشه. داره وقت حاضل امر یعنی چی؟ یعنی وقت پیروزی اهل بیت. خب و کاملا روایتش آمده و پیرامونش عبارات مرحوم شیخ طوسی، عبارات مرحوم محمد تقی اصفهانی از علمای بزرگ شیعه، اینا دقیقاً اینجا ذکر شده و بررسی شده. و بعدم روایت تعیین سال و روز مشخص برای ظهور باز آمده و کاملاً اینجا یک به یک روایت آمده، جملات علما در زیرش بیان شده و توضیح داده شده. بنابراین اون شبکه وهابی من احساسم اینه قبل از اینکه بخواد از این شبهه ها مطرح بکنه بره یکم مطالعه بکنه. من نمیدونم این تیم 100 نفره آقا چه کار میکنن،
تیم 100 نفره و... دارن برنامه‌ریزی میکنن چطوری از زیر بار مناظره که قرار با آقای شریفی داشته باشن فرار بکنن.
بله حالا بله چه... البته کاش سوادشون در حد آقای شریفی بود. ما در برنامه ها داشتیم که فاطمه خانم 9 ساله به اینا زنگ میزنه قطع میکنن، میگه من آماده مناظره ام، نمیتونن مناظره بکنن. خب طبیعیه، بالاخره اینها یه افرادی هستن که با علم بیگانه. لذا خب این در این سایت اومده، میتونن بیننده عزیزمون مراجعه بفرمایند و توضیحات کامل رو ملاحظه بفرمایند.
بله متشکرم از شما استاد روستایی. اما اگرهایی که اگر دارن میتونن در مناظره با آقای شریفی مطرح کنن، اینقدر هم از مناظره با ایشون فرار نکنن. تیم 100 نفرشون داره برنامه‌ریزی میکنه چطوری فرار کنیم. واقعا تیم 100 نفرشون بهانه‌هایی که دارن دیگه میارن و برای همه مشخص شد که داستان از چه قرار هست. بعد از اون زهر چشمی که آقای شریفی از شبکه کلمه گرفت، فکر نمی‌کنم دیگه بخوان حاضر به مناظره با آقای شریفی باشن، ولی اینکه آقای شریفی خودش یک شبکه فیس یک شبکه باشه دیگه تن به مناظره نخواهند. استاد عباسی بحثی رو داشتند، خانم هاشمی از تهران تماس گرفته بودن در مورد اینکه اینها میان بحث گرایشاتی رو که از سایر ادیان هست، با توجه به اینکه شما بحث مسیحیت هم تخصص دارید، از سایر ادیان گرایشاتی که به سمت اسلامه، به سمت یک مذهب خاص دارن معرفی میکنن، رو یک سری علائم و نشانهای خاصی که خودشون میخوان معرفی کنن برای اون مذهب. در خصوص لطف کنید توضیح بفرمایید.
بله من در یک مورد به هر حال تشکر میکنیم از جریان‌های وهابی در کشورهای مختلف که اینها پولهای خیلی زیادی رو خرج میکنن در جهت تبلیغ برای غیر مسلمون ها، میان غیر مسلمون ها رو کتابای مطالبی قرآن غیره در اختیارشون میذارن، صحبت میکنن، شروع میکنن بحث میکنن، اینها رو از اون ادیان به سمت اسلام میارن.
مدعوات به سمت اسلام، چون آشنایی اینها از طریق همین جریان‌های وهابی هست، خیلی از اینها ابتداءً مثلا جریان‌های وهابی میرن. اما موضوعی که من گفتم، ما اینجا تشکر می‌کنیم اینکه اینها زمینه رو برای ما آماده می‌کنن. 100 نفر رو از مسیحیت به اسلام میارن، مثلا اینها میشن اسلام وهابی، بعد اینها ظرف یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه، عمده ای از اینها به حال میان و مذهب تشیع رو انتخاب میکنن، چون بعد از یه مدتی که میان میبینن نه، باز در اون چیزی که از اسلام توقع داشته اصلا در این طرف نیست، وجود نداره و یه ظاهر رو نشون دادن و اگر بخوام به باطن حقیقت برسن باید بیان و مذهب تشیع رو انتخاب کنن. لازم از این جهت نگران نیستیم، بهشون توصیه میکنیم تا میتوانید برید و روی ادیان دیگه کار بکنید برای مسلمان شدن.
بعد سنی میکنن، ولی سنیشون میکنن ولی نکشنشون حداقل.
آره، مثل اون نباشه که در عراق آمدن این گفتن آقا شهادتین بگو، شهادتین گفت مسیحی، بعد به سر سرش رو بریدن. خب همون مسیحی بود، اگه می‌خواستیم بکشیم همون مسیحی رو میکشتن. اگر زنده بمانند خودشون به هر حال مسیح رو پیدا خواهند. خب کسی شما مجبور نیست، حتی به نظر اینا مجبورن، یعنی همه باید مذهبی رو که اینها میگن انتخاب بکنن.
بله، متشکرم از شما استاد عباسی، ممنونم از شما استاد روستایی، ممنون هستیم از شما بینندگان عزیزی که با ما همراه بودید. امیدوارم که از این برنامه همونطور که بنده استفاده کردم شما بزرگواران استفاده کرده باشید. پیشنهادات و انتقادات و نظرات شما قطعاً میتونه به ما کمک بکنه در راستای اینکه برنامه بهتری رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز بکنیم، و ان شاء الله تمام نظرات و مطالبی که شما میفرستید مربوط به هر بخشی از شبکه جهانی ولایت باشه به دست کارشناسان، اساتید و به هر حال مسئولان اون بخش میرسه. مطمئن باشید پیامی نیست که خونده نشود و همه اونها مد نظر قرار میگیره. ممنونم از همه شما عزیزان، التماس دعا داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
وياك عالحلوة وعالمرة يا حبنا الأول، وإن الكالك مثل وإنت الولي ونعم الولي، نور في قلب اللي يحبك والله يا حيدر علي. الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي دوم،
الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي دوم،
مظلومين بحبك نقبل لمنك يا حيدر مظلوم.
الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي دوم،
وما نعوفك في العمر لو كل عمرنا نبتلي،
على حبك يا حيدر
على حبك
يشهد عالم
والله يشهد عالم
عن هذه العقيدة، والله من تغير والله من تغير يشهد عالم الدار.
حجر في الهوى إن على حب نستمو، ما يهمنا ننتصر لأن اللي يحب منتصر، فاز من مات على دينك وانقضى بحب العمو، على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت،
على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت،
هالمبدأ متجذر بينا من يقدر يخنق هالصوت،
على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت.
آه دين انت يا علي نسعى للفوق الجاه. يشهد عالم على هذه العقيدة.